بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع تحولات منطقه و مباحث سیاسی، سوم اردیبهشت ماه 1397، دانشگاه صنعتی قم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما، تبریک این ایام خجسته. خداوند بزرگ رو شاکرم از اینکه عمری به ما داد که از نزدیک از کشور ایران به کشور قم سفری بکنید. این آب و هوای عالی که دارید، هوای بارونی، تهران از این خبران نیست، کشور پر رزق و برکتی دارید. الحمدلله. و از این استقبالی هم که فرمودید و البته به این شیوهی که استقبال هم فرمودید، ظاهرن قوانین این کشور هم یه خورده متفاوته. شما اینجا اشغال بیشتری میکنید ظاهرن. میگین تو پروازا که مرز هوایی رو رد میکنن یه دی این چه سر میخوره دیگه، این شالشون و اینا. اینجا میگن این مهتابو که رد میکنه اوارو در میارن دیگه. خب خوشحالم از اینکه در جمع شما بزرگواران حاضرم. سریعتر ما اگه اجازه بدید عرایضمون رو شروع بکنیم. چند تا درخواست دارم از شما بزرگواران. این که یه دانشجوی عمدتاً، حالا تو مال همین دانشگاه هستید، دانشجوی مهندسی هستید، درخواستم اینه که مهندسی ببینید صحبتون مهم، یعنی با دو چارتای عقلانی. من خودم دانشگاه علوم انسانی هم میگم، میگم که بچهای مهندسی چون دو تا دلیل داره، یه وقت عکس این درست نیستا، متوجهید؟ میکنین که بچه هایی که ریاضی میخونن تو دبیرستان، ساختار غلط تحصیلی ما اینا رو بچه باهوشتر رو حل میده، که غلطه، اشتباه، مملکت و انسانی ها میچرخونن. بعد این خیلی بده، یعنی اون نخبگی باید بره تو جایی که لازمه. در کشورهای دیگه شما میدید که نخبترین افراد میفرستن عمدن تو رشته های مدیریتی، یا این مملکتی رو مدیریت کن یا وزارت خونه. الان شما چقدر میشنوید مسئولین محترم میفرمان که ما یه بندر رو نمیتونیم رعایت کنیم، چیز مدیریت کن، بعد از خارج مثلا مدیر بیاریم. خب میشه اینو هستن، این مملکت بندگان خدا فرار مغزش گرفته رفته اون طرف، تو گوگل مدیره، تو نمیدونم تو کجا مدیره، تو ناسا مدیره، بس میشه شدنیه. ایراد از این جهت وارده. ببینم چه دیگه که مغز مهندسی و ریاضی آدم رو دوست و چارتایی باز میره. ببین شما دقت بکنید، اونقدر که ما بحثای سیاسی تو دانشگاه فنی مهندسی مون داریم، تو دانشگاه انسانی نداریم. قرینه علم و صنعت، امیرکبیر، شریف، دانشگاه تهران دانشگاه فنیش. یعنی قشنگ یه الگویی داریم، یه چیز ملموسه. یه وقت این به این معنی نیست کسایی که الان مثلا رشته غیر مهندسی میخونن هوش ندارن. برام گفتم عکسش درست نیست، رابطه برگشت پذیر نیست. اما این یک واقعیته. من هم افتخارم هم اینه که سخنرانیام از دانشگاه های مهندسی شروع کردم. اولین سخنرانی دانشگاه من تهران، قبلشون شاهرود بودم، همونجا دانشگاه صنعتی شاهرود سخنرانی میکردم، دانشگاه علم و صنعت، بعد امیرکبیر، بعد شریف. چون ذهن مهندسی رو نمیتونی شعر براش بخونی یه چیز رو قبول کنه. چون بعضی جا دیدید شما مثلا طرف شعر میخونه مخاطب راضی میشه، چی بود این؟ چه دو تا چهار تا بعد منطق بازش بشه، دو تا چهار تا. خب موضوع هم زدن تحلیل اتفاقات اخیر، اقتصادیش، سیاسیش، نظامی. من موندم اون دختره، اون پلیس، اونا رو بگم، دلار رو بگم، مثلا نمیدونم چی الان آمریکا داره، میرسیم اردیبهشت تموم بشه، کاتسا رو بگم. من همش دو ساعت، یه ساعت و دو ساعت وقت داریم، از کجا شروع کنم، کدومو تموم کنم؟ بعد سوریه رو بگیم، عراق رو بگیم، تحولات اینا یه خورده سخته. بعد متوجه شدم هم که چون پرسجو کردم از دانشجو، متوجه شدم بندگان خود چاره‌ای نداشتم. مجبور بودن موضوع رو اینجوری بزنن تا یک سری از آقایون راضی بشن و گفتن که اینو ببریدش خارجی حرف بزنه، اینو داخل کاری نداشته باشه، بری سوریه و نمیدونم اینو عربستان و مریخ و یه خوردن مثلا زمین تخت یا کروی و اینجور چیزا رو بحث کن، اتفاقات وقت داخل و اینا کاری نداشته باشه. ما هم تبعیت میکنیم، شش ما مسائل خارجی رو عرض میکنیم، منتها یه جایش دیگه بالاخره خسته میشیم بعد نفس میگیرم میام بالا، میام نفسی میگیرم دوباره یه بعد بیم داخل یه نفسی بگیم بریم دوباره خارج. خب خدمت شما بزرگواران درخواستم اینه که به معنی دانشجو، یعنی جوینده دانش، نه دانشجو کسی دانشو بجوه توفمانو بنازه کنار، معنی دانشجو با مسائل برخورد بکنه. ببینید عزیزان بزرگواران، ما انقلابمون خیلی انقلاب عجیب غریبیه، کشورمون هم خیلی عجیب غریبه، تعارف نداریم، کل دنیا رو ریختیم به هم، این واقعیت، این که نمیتونیم معادلات دنیا رو ریختیم به هم، در اینم که میخوان بین ببرنمون هم شکی نیست و از بینم نرفتیم، چلچلمون هم رد کردیم دیگه، به چهلمون هم رسیدیم. یک بخشی از این یک نگاه معرفتی عقیدتی میطلبه، که اصلا انقلاب اسلامی مگه میشه شما مثلا بیایی مثلا راجبه چه میدونم مبانی لیبرال دموکراسی صحبت بکنی، راجبه یک بحث سیاسی که توی یک کشوری که مبتنی بر قواعد و قوانین و سیاست‌های لیبرال دموکراسی داره اداره میشه صحبت بکنی و قواعد لیبرال دموکراسی رو لحاظ نکنی، و مضحکه. میشه راجبه انقلاب اسلامی صحبت بکنی اما بدون اسلام، چه مسخره‌ایه. باید منطق داشته باشه دیگه آقا، بالاخره این اصول این دانش، این علم، این دانش جدول ضرب شما بلد نباشی، دو تا چهار تا ریاضی تو رعایت نکنی بعد ببری مثلا چنو استاتیک پاس بکنی، چیز مضحکیه. واسه شما استاتیکه، برای ما استاتیکه. خدمت شما عرض بکنم که چون یکی این خانم یوهایی برگشت اینجوری گفتن حتما بنده خدا دعوای افتاده این انقلاب عجیبیه. اولا یک سری بحثا رو من تا همین 5-6 ماه پیش رعایت میکردم نمیگفتم، اخیرا چند وقتی دارم یه خورده میگم، تا همین حدم بیشتر نمیگم، بقیه نگران نباشن، اونا که نگرانن بابت این بحثا نگران نباشن. اولا انقلاب که شکل گرفت ما پاکسازی درست انجام ندادیم، تعارف هم ندادیم، خیلی ها بودن موندن و هست، تحلیل نیست، تحلیل فکته، سنده، برید اسناد ساواک رو بخون، اسناد ساواک رو با خاطرات برخی از آقایون تقاطع‌گیری تاریخی بکن، مسجل میشه براتون که طرف جاسوس ساواک بوده، مسجل میشه که طرف عامل ساواک بوده، از ساواک حقوق میگرفته، ماهی چقدرش هم اومده تو برخی از اسناد، مسجل طرف اخبار نجف بیت امامو داشته گزارش میکرده به ساواک، بعد انقلاب به قدرت هم رسیده. اینا ما فکر کنیم مثلا فراماسونری اونا مثلا خارجی‌ها رو بلدیم بریم بگیریم پیدا کنیم به ایران که مثل چلاق میشیم، نه اینجا که دم دستره، اینجا که ملموس‌تره. اون تو نکتهش اینه که یه سرش واقعا صلاح نیست گفته بشه. من برعکس میگم میشناسم اینو برام، از حرم شمسی مثلا آدم عامل ساواک بوده و چقدر و گزارشایی که داده و راهنمودهای که کرده چقدر جوون بدبخت کرده دیگه، مثلا چیزا رو میشد یه در آورد دیگه. آقا اداره دوم، اداره هشتم ساواک، نامه ساواک مال ما نبوده که نامه بر ما بزنه، به نفع ما بزنه، اداره هشتم داره ضد جاسوسی ساواکه، نامه زده به اداره دوم اداره اطلاعات خارجیش که آقا این برخی از این آقایونی که به اسم مبارز میرن فلسطین دارن برای موساد کار میکنن، اینا ساواکو دور زدن و تو طرح کریستال نمی گنجن، مستقیم دارن به موساد گزارش میفرستن. اون برخی از اون کیا بودن که تو برخی از مبارزین هم بودن؟ وجهه چیه؟ مبارز. تو بعد شما میگن نفوذ یک چیزه، مثلا میگم یه نفر الان مثلا چه میدونم چهار تا بعد مثلا چش داشته باشه، دو تا کله داشته باشه، چیز عجیب غریبی باشه، مثلا اسمش حتما باید حتما جیسون رضاییان دی، یعنی یه ورش که باید خارجی باشه، جاسوس باشه، نه اینکه موزهه که نفوذ، یعنی اون کسی که اصلا فکرشو نمی‌کنید. اما در طول زمان یه جاهایی اینا خودشون رو لو میدن. کجاها دقت کنید؟ سوسما رو دیدی؟ تمساح رو دیدی چجوری شکار میکنه؟ تو برکه میری زیر آب، دو تا چش فقط بیرونه، ما یه تخت سنگیه یا یه تیکه چوبه. راکد آب، یه پشه میشینه رو آب بلند میشه، موج درست میکنه، این گاوه و این آهوه و این جک و جونورای بالاخره رفتن آب بخورن بندگون خدا. اون بغل یومی چوبه همیشه شنا میکنه، یه لحظه میاد بیرون میکشون تو. اون لحظه های حساس این مملکت بوده که باید دقت کنی کی چه موضعی گرفت، چی گفت، کجا رفت، چرا. چرا طرف، چرا این بنده خدا هرچی موضع میگیره به نفع اسرائیل تموم شه تهش. نکنه ایشون مثلا جزی از شبکه پرویز ثابتی بوده که رفت اسرائیل و شبکه شو کلن شبکه منابعش رو وصل کرد به موساد. بس اینها هم میشه. نمونهش قتل‌های زنجیری. قتل‌های زنجیری کار کاملا اسرائیلی بود و آدم‌های اسرائیلی این کار رو انجام دادن، با هدایت اسرائیلی انجام دادن. هدف چی بود؟ این انقلاب بی آبرو بشه. هر موقع ما خواستیم یک نفر از خارج می‌خواست پشت بیاد این مملکت، اینا یکی رو می‌کشتن. هر موقع ما خواستیم ارتباط بگیریم با دنیا، نمی‌زدن، یکی رو می‌کشتن. تو اگه فازت مثلا فاز انقلابیه، چرا یه بار به نفع ما نمیشه؟ متوجه چی میگم؟ لحاظ کنید، تو رو قرآن یه دوتا کتاب بخونید، برین اسناد لانه رو بخونید، مختون سوت میکشه. ببینید امریکا چطور شبکه سازی کرده تو امریکا، تو ایران، که بنده معتقدم شبکه که موساد ساخت، یعنی شبکه یهود، شبکه بسیار پیچیده. یه سندی براتون میگم، تو کانالمونم گذاشتم، کانال مصاف. این پستایی که به عنوان نهان خانه رو میذاریم، اونا رو یه خورده با دقت بیشتری بخونید. نهان آندرلاین خانه، هشتگ هم قبلش دیگه، اون علامت، یعنی با این هشتگ سرچ کنید، دقت بکنید. سفیر انگلستان نامه زده به کشور مطبوع خودش، به بریتانیای صغیر. بعد میگه که آقا جان، این کابینه جناب برادر فروغی شکل گرفت. فروغی که همه از هرم نشم زنم، الحمدلله اجماع دارم برای اینکه فراماسونر بوده. و اینجاش جالب، میگه بحثای مطرح شد، حل شد، خدا رو شکر. چی بود آقا؟ بحثای مطرح بود، شاکی بودن یه دیگه، چرا پنج نفر از اعضای کابینه یهودی هست؟ مولم 15-16 نفر اسم داشته. من میگه چی میگم؟ من به این دوستان میگم بعضی جا میگم نفوذ تدریس میکنم، برای مجموعه نظامی هم هست، یعنی انتظامی یه جا. میگم آقا یه نکته، میگن چه؟ میگم من این 15 تا اسمو مینویسم، شما 5 تا رو جدا کن، هر چی تو بگی خوبه. من بگم این حساسا وزارت خونه حساس، آقای مثلا عباس قلی گلشایان وزارت امور اقتصاد دارایی که پول مملکت دستش، این میگه انا اینا، یا با فامیل. تنها کسی که میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم مطمئنیم یهودی بوده همین گلشایان بوده، خود فامیلش، شکل فامیلش گلشایان مال یهودی بود. تا هم اومد چی قرارداد گس گلشایان رو شنیده. بعد جالبه اینجا بریتانیا خود ناراحت شده، 5 تا سهم یهودی های ایران بردن از کابینه. ببین انگلیس چند تا سهم برده، روسا هم لابد اینجا کج نشست بودن نگاه میکرد. یه همچین بره هایی رو گذاشت. بعد ما یهو انقلاب شد، ما ماچ گوس گذاشتن رفتن، اینقدر شعور امنیتی نداشتن تغییر چهره بدن و بخوان کارهایی بکنن. اینها همون جاهایی که تو این انقلاب یک کسی ترمز میگیرن، یهویی داری و 120 تا میری، ما 120 تا میری، یهویی دستی کشید یهو. ای ما چرا به ضرر مملکت داری دستی میکشی اینجا؟ چرا ترمز میزنی؟ ما وقتی میگیم نفوذی، دو تا بحث پیش میاد. یکی میاد منفجر میکنه میره، برادر کشمیری ریشش تا اینجا بود دیگه، تا این تو اینجا آن کادر هم نمیکن. میگن داشت میرفت سمت نهاد ریاست جمهوری، اذان داد. چقدر فاصله داشت با نهاد ریاست جمهوری؟ 100 متر. همونجا اوورکوتو پنگ کرد، همونجا لا برفا نماز. نفوذی هم کسی که فکرشو هم چی؟ او شهید رجایی و زمانایی که با هنر نبود اینو میذاشت جلو بهش اقتدا میکرد. یه عده قرار بترکونن، اونا شعور دارن. یه عده دیگه قرار نیست بترکونن، قرار یه جور دیگه بترکونن. پدرتو در اینا چیکار؟ اینا ترمزای پیشرفتن. هر جا تو میخوای یه پیشرفت کنن زار ترمز میگیرن. این آیه فیدل کاسترو اومده بود ایران، بنده خدا، نم شهید بشتی فکرم زانه سخنش مسئول نهادش حاجای نقویان برای من تعریف میکرد، نقویان منبری سخنران، میگفتش که یادم نیست نقویان خودش اونجا بوده حاجای نقویان یا به نقل از مسئول نهاد اون دانشگاه شهید بهشتی بوده باشه، نمیخوام اشتباه نکته رو بگم. میگه برگشت گفتش که من یه معاونی داشتم فیدل کاسترو، این جاسوس، فهمیدیم جاسوسه، فهمیدیم جاسوسی که نه شنود ازش داشتیم نه سر پل گرفتیم، هیچی سر پل یعنی موقعی داره اطلاعات رو پر. میگه من به رفتار این شک کردم، دیدم فلان فلان شده چند سال بر دست ماست، چرا هر کاری سمتی میاد گره میخوره. اون آدم زبلی بود فیدل کاسترو، چند ده مرتبه این آدم ترور شد، ترورای ناموفق، نمیتونستن بکشن. چون آمریکایی 100 بار بالای 300 عدد میدن بعضن ترورایی که صورت گرفته در مورد ایشون. آخرین بارش یه دختره فرستادن 6 ماه باش رفیق بود نامزد، ازدواج کرده بودن اصلا به من چه. بعد رفته بودن لب دریا نماز بخون، بعد تو روحتون همه تون پر از عقده های فراجم شده یه چیزید، لب ساحلی هستید، رفت دادن نماز بخونن و این برش آب پرتقال آوردین خانوم. بعد این تا سینی رو گذاشت رو زمین، خودش تعریف میکنه فیدل کاسترو، میگه تا سینی رو گذاشتم روی این آلاس میزی بود شنی بود در کوفت زهرمار بوده دیگه، بالاخره این تا گذاشتم این باد زد تو موهاش، میگه موهاش تا درست کرد نشستیم و آب پرتقالش رو خورد و مرد. گفت دقیقه 90 که سینی رو گذاشت من عوض کردم جای خودم، 6 ماه با یارو بوده حواسش جمع بوده. یه همچین آدم قالتاقی، رندی، زبلی، شیشدونگی، میگه که من به این شک کردم. میگه گرفتیمش بالاخره چپ و راستش کردیم لو داد بنده خدا. آره من جاسوسم. چه جاسوسی؟ و همون اوایل گفت یه ارتباط با من گرفتن، گفتم ما دیگه با ارتباط نمیگیریم که لو بره، تو فقط ماموری کاری کنیم. گفت چه؟ گفت آدم نخاله رو بیار بالا، آدم خوب بنداز عقب، طرحهای خوبم بنداز ان سال دیگه، همین چیزی که ازت میخوام. به این شمارم تو سوئیس پول واریز میشه، هر کی بفرستی میره میگیره، یه عدد دیگه اسم نیست، بانکای سوئیسی عددی میریم یا منم، این عدد حساب عدد منم، میری میزنی پولتو میگیری. بعد میگه من گفتم خب منظور حالا اینه چه؟ میگه این 3-4 روزی که تو ایرانم این آدم ها اینجام زیاد دیدم. این برگشت گفت یه سری افراد هستن یعنی تو این مسیح، حالا با این شرایط میخوام اینا لحاظ، چون این اصلا چیزی که لحاظ نمیشه. میگن 8 سال جنگ داشتیم، باریکلا 8 سال جنگ داشتیم، 72 تن از مسئولین مملکت جمع کردن یه جا ترکوندن، خیلی سخت. رئیس جمهور نخست وزیر فاتح، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس اون که لو رفته، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جاسوس، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا همزمان آقای بنی صدر جاسوس با اسم استی لوردمان جاسوسی میکرد برای امریکا، قبل انقلاب سفر به اسرائیل داشته و در مصاحبه با نشری افریقا نمیدونم چی میگه من یه روز رئیس جمهور مملکت میشم. بچه آیت الله جرات داری بهش حرف بزنی؟ خب اقتصاد خونده و نمیدونم چه و چه، همین حد میبینیم. بعد 40 سال تحریم، آقا دممون گرم خدا وکیلی خوب موندیم، این هر کدوم سر هر کی میرم. بعد شما رو به خدا کمی احتمالات خوندید دیگه، میدونم سخته اما خوندید احتمالات بده، اصلا هر کدوم این مملکت موتور پیاده کرده. اما هیچ وقت این لحاظ نمیشه که همزمان ترمز هم داشتیم. یه رفیقی داشتیم میمد مؤسسه ما، موقع برگشت با دو چرخه میمد میرفت، این صیاد میمد پایین، حالا این راحت بود اومد این برگشتنی، پدرش میمد چه چه بنده خدا سر بالای بس صیاد میرفت بالا. میگفت یه روز دیدم خیلی بی انرژی ام، خیلی ازم گفت خیلی رفتم بیام فایده نره، وایستاد اون بغل وانت یه چیزی تو صیاد اتوبان صیاد بگیر و بقیه رو سوار وانت. من یه بنده خدا اومده وایستاد که چی شده آقا مثلا کمکش کنم، تو دو چرخ یه نگاه کرد دو این دو چرخ لقمه چسبونده ترمزا گرفت، یعنی من بهش گفتم لا مثلا تو 1 کیلومتر پدال زدی نفهمیدی داشتی میجنگیدی اینا رو. خب آره اینجوری 40 سالم تازه رفتیم، مثلا چیه؟ یکی از روش‌هایی که انجام دادن تصمیم سازیه. خیلی بدتر از بنگذاریه. تصمیم سازی یعنی چی؟ یعنی اون مسئولی که سر در نمیاره رو میگه بهش میگه این پول اینجا خرج کن. مثلا آمریکا من چیکار کرد؟ شوروی رو همه هزینه‌ها رو برد تو سمت بخش چی؟ نظامی. سلام علیکم. برد تو بخش نظامی شوروی چند صد، دقت کن، چند صد موشک اتمی بمب اتم ساخت. بابا لامصب، مگه تو میخوای کره زمین رو مدار خارج بکنی؟ بسته دیگه، 200 تا داری بسته. نه، آمریکا کرده 5000 تومن، بعد بگم 6000 تومن. تمام پولش گشته برای این. داشتی میشد؟ کانالیزه شده بود از ایناش. ما تو مملکت خودمون از این اتفاق افتاد. کل پولمون رو بردیم خرجش کردیم؟ صد. الان فهمیدیم نصف صدایی که ساختیم چی بوده؟ اضافه بوده. باعث شده مملکتمون خشک بشه. ها؟ تشتک بخار درست کردیم. هی آفتاب میخوره بخار میشه. آفتاب میخوره بخار میشه. باید این پول رو راه‌های کانال‌های ارتباطی آب می‌ساختیم که این داستان اصفهان ما کشاورز اصفهانمون نشه. درست شو؟ عجب. این تصمیم سازا کی بودن که ما گفتیم فقط صد بسازید؟ بعد دقت هم کردید چقدر سریع شدیم جز 3 تا کشور صد ساز اول دنیا؟ چرا دانش‌های دیگه انتقال پیدا نمی‌کنه؟ نظرتون چیه؟ هیچی دیگر نمیذارن، اما سری دانش صدسازی خیلی سری بومی شد و ما هم جز ستای اول دنیا. تو نانو انتقال دادن دانششو، درسته؟ بله. ما تو دانش نانو تو هفته اول دنیاییم، تو استفاده از نانو میایم پایین. یعنی ما دقیقا داریم ایده تولید میکنیم برای کیا؟ میکسای دیگه. تو فرار مغز ما یک کشور عجیبی هستیم. فوق تخصص داریم در سانتریفیوژ کردن مهاجرین. یعنی چی؟ یعنی مهاجر فله کارگر میگیریم 2 میلیون 3 میلیون سانتریفیوژ میکنیم، مخامونو میفرستیم خارج. تو دنیا نمونمون وجود نداره. بعد اینو من و تو میفهمیم، چرا اون کسای دیگه که باید بفهمن کجان؟ رشد علمی، جهش علمی، جهاد علمی، خب راه بیفته دیگه. و کو اون که تصمیم بگیره کو؟ اینا رو هم لحاظ کنید. این بخش اصلا کلن کسی کار نداره. چرا؟ تو نباید بگی، نباید بگی. انقلاب شکل گرفت 8 سال. واقعا عجیبه ها. یعنی شما 8 سال جنگ کل دنیا با ما. الان همینه که نگران سلاح شیمیایی هم توی سوریه. خیلیم جالبه چقدر ارتش سوری احمقه. دیدید هر موقع داره پیروز میشه قشنگ داره میگیره، یوی خودش شیمیایی میزنه که دنیا رو علیه خودش کنه. ها، یعنی همه فهمیدن و احمق این کار انجام بده وقت داره پیروز میشه، اما یبی نداره. باشه سلاح شیمیایی بد، چرا برای ما بد نبود اون موقع که میزدید؟ آقا اسنادی خود آلمان ها انتشار دادن که این جوانای ما که شیمیایی میشدن برای درمان میرفتن کجا؟ آلمان. شیمیایی که میداد به صدام آلمان. یک نسخه از پرونده، از کپی پرونده میرفته برای شرکت سازنده اون گاز که ببین به اهدافت رسیدی یا نه. این شکل تاوله، این دوزش بوده، این اینجوری بوده، اینجوری بوده. یعنی بچه‌های ما عبا دارم از این لفظ استفاده کنم، زد نگی، چون قهرمان های ما آزمایشگاهی بهشون نگاه میکردن. این جز حرومزادگی چی اسمش؟ این حقوق بشره. یه ماش کسافت دارن از حقوق بشر بزنن خفشن. من به مردم آلمان وقت توهین نمی‌کنم، نه، به همون سیاسیونشون و سیاستمدارشون که هنه آقا پول، دنیا دنیا قدرت، دنیا دنیا پوله، حکومت جنگله، هر کی زور بیشتری داشته باشی، قدرت نداشته باشی، چک نتونی بزنی، همچین چک افسری میزنی زیر گوشت که نخور، نفهمه کجا خوردی، بعد بلد باشی بزنی. تا صدام جلو بود جنگ ادامه پیدا کنه، تا ما پس زدیم، ما رفتیم فاوا گرفتیم، جنگ باید تموش. تا سربا داشتن بوسنیایی‌ها رو می‌کشتن، آمریکا هیچ کاری نداشت. تا اینا برگشتن پس گرفتن تمومش کن. همیشه این بوده. همیشه این شکلی بوده. این انقلاب اومد جلو. گفتمان‌های هم شکل گرفت. این درگیری‌ها، جنگ تموم شد، مملکت در داغون، 1000 میلیارد دلار چیز جنگ بوده. هزینه‌های جنگ میگن. آیه هاشمی میگفت 1000 میلیارد دلار بوده. نه هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد دلار. میگفت خزینه‌ای که جنگ رو دستم مستقیم و غیر مستقیم گذاشتیم. بعد گفتیم 8 سال بسازیم، شد چی؟ سازندگی. ایشون هم طبعا شد سردارش، سردار سازندگی سخت. بعد 8 سال گفتیم ما راستی توسعه سیاسی هم انجام ندیم. یه روزنامه زمان آقای هاشمی شما یه حرف مخالف میزدی غروب تو گونی بودی. این تو گونی بردن مال اون زمانه ها، کوچکترین انتقاد پدر جدتون میدونن جو چشم. حقوق شهروندی اینا کشک، اصلا فرصت پرداختن بهش نبود. بابا اول خونه طرف رو درست کن، بعد حالا ببینیم حالا حقت چیه. اگه جا خوابی داشته باشی، یه جاده باشه بری بیای. توسعه سیاسی دیم کلن هم تو هر چیزی ما شورشو در میاریم. تو سدسازیمون که دیدی چیکار کردیم، تو توسعه سیاسی هم خیلی شورشو در آوردیم. و برداشت این شد که آقا اصول اسلام انقلاب به خطر افتاده. یه جله این جریان اصلاح طلبی اصول گرایش گرفت. آقا شما دیگه شورشو در آوردید، انتقاد از امام زمان رو نمیدونم. تو روزنامه یک از دانشکده شروع کردن حرف زدن، آقای نماینده مجلس اومد گفت ما امام حسین هم استیضاح میکنیم. و مثلا حرفای اینجوری زده شد که حرفای سخیفیه، فقط جامعه دینی ما نمیپذیره. اصلا جامعه غیر دینی هم که احترام بذارن. همین آدما میرن هندوستان میگن آقا گاو میپرست، احترام بذار به عقاید، یاد بگی به عقاید آدما احترام بذارید، تشخیصشون گاو بپرست، توهین نکن. تو هندوستان وایس حالا گاو 2 ساعت جلو نباید بوق بزنی، نه هیچ چیزی وایس گاو بره. همینا یا اینجا یا میچرخن، توهین به عقیده عموم مردم. خب یوی بعد از 8 سال خاتمی اصلاحات، این دوتا صاحب گفتمانن ها، یعنی هاشمی گفتمان خودشو داره، خاتمی گفتمان خودش، اصلا هیچ ربطی هم به هم ندارن ها. به شما بگم بعدن نگاه نکن رفیق شدن، ریشه اینها اصلا متفاوته. ریشه جریان اصلاحات جریان چپ سیاسی ماست، ریشه جریان راستی تکنوکرات هایی که از توش در اومدن و بعدن اصولگرایی که اومدن بیرون، اینا جریان راستی ماست که از قضا دهه 60 کاملا برعکس این بودن. یعنی جوری اینا این ور نگاه کردن این وری گل زدن، رونالدینیو باید بره بوق بزنه. یعنی شما دهه 60 چپای ما تمام فریاد چی بوده؟ مرگ بر آمریکا بگیم، صبح تا شب باید بجنگیم با کل دنیا، این حرفای اصلاح طلبای ما بوده، جریان چپ ما بوده. کیا؟ آقای محتشمی پور، آقای بهزاد نووی، آقای خلخالی چپ بوده. آقای خلخالی که رد میشدی بینجا بینم. خب باید بدونید. بعد جریان راستی محکوم بود به چی؟ شما انقلابی نیستیم، بچه قرتی مایه دارید، دنبالید بالا شهر خونتون رو داشته باشید. و یعنی چپا به کیا میگفتن؟ راستی. بزرگ راستی ها کی بود؟ هاشمی. تو خجالت نمیشه شب عاشورا بلند شدی رفتی اسکی روی آب؟ زمان جنگ یه چینی پیشبینی کرد تهران قرار زلزله بیا، اینا هم رفتدن بیرون تهران، حالا شب عاشورا مسجد عزاداری نوینی هم میشه انجام داد. اینا فکر کنید تو آقا اصلا کوتاه. من زمانی که صدام جنگش با ما تموم شد، یعنی متارکه کردیم آتش بس، صدام حمله کرد به کویت، بعد آمریکا حمله کرد به کی؟ جنگ اول خلیج فارس به صدام. اینا رو بدونید. آقایون چپ اومدن تو مجلس سخنرانی که ما باید با صدام یکی بشیم آمریکا رو بزنیم. آقای محتشمی پور سخنرانی قرا فرمود، الان صوتش از توی آپارات بزنید بیاد تو صوت اینترنت بزنید بیاد، ما خودمون تو کانالمون گذاشتیم. آقای خلخالی گفت یعنی چی این صدام الان جلو آمریکا داریم جنگ؟ بعد ما بعد جنگ له لورده ایم، هیچی از همون نمونده، 4 تا هواپیما نمیتونیم بلند بکنیم، بیایم بریم با آمریکای تازه نفس بجنگیم. یعنی قشنگ که انه یه برنامه‌ریزی بود که فاطمه خونده بشه. یعنی ما وارد جنگ شدیم، رهبری محکم وایساد که نه دو طرف این ماجرا باطلن، من تن نمیدم به این آقا. آقای خلخالی داد میزد تو مجلس رهبری، آقای رهبر مثلا یه لفظ مثلا محترمی هم انجام، شما باید بری به جنگی، نماینده های انقلابی از شما اینا رو میخوان. بعد جریان راستی متهم به چی؟ جریان چپ میگه بعد شعارها رو گرفت سر دست بری دنیا به چرخ. جریان راستی میگه نمیخواد این کارا رو بکنی، شعارت هم میخوای بدی یه جمهوری اسلامی اسلامی درست بساز، بگو اسلام اینه، اونی که ما میگیم اینه. منتها اینا هم از این ور بوم افتاده بودن، واقعا دچار اشرافی‌گری بودن، نقد بهشون وارد بود، یعنی من اینجا به چپ و حق بودم، یعنی از انقلابیگری از اون چیزی که امام گفته بود فاصله گرفته بودم. دو، مدلی نداشتن. آقا این جمهوری اسلامی چه جوریه؟ وقتی از خدای هاشمی بودن اون جمهوری اسلامی چه گفت؟ ژاپن اسلامی، ژاپن آب، اسلام روغن، اصلا من قاطی نمیشه. ژاپن اسلامی با چیزه سنگاپور اسلامی فلان، با همونجا باز مثلا رهبری یه تیکچه‌ای مینداخت که آقا ما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ما مدل چینی ژاپنی به درد ما نه، ما بر مبتنی بر فرهنگ و بوم خودمون. از این داستان شما راستی ها مایه دارید، شما راستی ها از انقلاب جیبتون رو پر کردید، مرگبر شاه مرگبر شاه کدوم شاه، مجلس زوری نمیخوام، ناطق نوری نمیخوام، شما نماد راستیگری بود دیگه. مجلس همه قدرت دست راستی ها افتاد بعد دهه 60، مجلس، ناطق نوری، قوه قضاییه یزدی، رئیس جمهور هم چی؟ هاشمی. جریان چپ فاصله گرفت از قدرت، رفته کنار، با یه سری اپوزیسیون تازه بیکار شدن با هم دیگه جلسه ما را هم راه نمیدن، ما پیرو به خط امامیم، هنوز هم میگم پیرو به خط امام. دیدید بعد که یهویی اومدن توی قدرت گفتن ما در اصلاح بکنیم، این نمیشه. مونتا دیگه چی شد؟ میخواست طرف از این ور میز نیفته، اومد از این ور میز افتاد. یا حرفایی که گفتن نماینده مجلس اومد امام حسین حرف میزنه، این دفعه راستی ها اومدن گفتن نه داداش این چجور اصلاحاتی بود، تو اصول رو فراموش کردی. از توی دل اینا چه اومد؟ اصول گرایی. و یه سری اصول گرایی قدیم بازاری مؤتلفی همشون به مایه‌دار بودن معروف هم دیگه، تعارف که نداریم، حزب مؤتلفه اصلا حزب مایه‌دار هاست. خب و از اون خوب طرف مثلا برای که راحت تجارت بکنه همین عسکر اولادی تو چین بانک میزنه اینجوری. بعد یه هایی جالبه، هر دوتای اینها انحراف بود از انقلاب. من نظرم اینه، شما بگید نه. هر دوتای اینها انحراف بود، نه به اون شوری شور، نه به این معقول باید برخورد میکردن. شعارهای انقلابی تو باید دست سر دست میگرفتی، تو نماینده اسلامی باری کلا برو حرفتو بزن جلوی استکبار جهانی هم وایستا، اون تو معقول. خیلی جاها باید تدبیر میکردیم، دوتا چارتا میکردیم. خلاصه این که جریانی که بعد از توسعه سیاسی ما اتفاق افتاد، یهویی ما یادم افتاد واسه مردمی هم داریم، این بندگان خدا تو شهرستانه اصلا آدم فرض نشدن. میدونید دیگه از نگاه توسعه‌ای که در زمان تکنوکرات ها و بعدش در زمان دولت اصلاحات اتفاق افتاد، مردم تهران فقط آدم بودن، تمام امکانات رفت سمت چی؟ تهران. هنوزم حرفاش مونده، امکاناتش به کنار، حرفاش مونده، هر کاری کنی بچه شهرستانی. و بچه شهرستان بودن یعنی درجه چند بودن؟ درجه 2-3 بودن. شوخیت هم شبیه شوخی آدمیزاد نیست، درست میگم یا نه؟ شوخی شهرستانیه. یعنی چی شوخی شهرستانی؟ مثلا شهرستانی ها یا بی فرهنگانی شوخی میکنن. بعد اینا هم اینا چرا شبیه ما تهرانی ها رأی نمیدید؟ شما حرفای زدن تکنوکرات ها، هر کی زیر 7 میلیون درآمد داره تهران بره بیرون، همینی که هست. تکنوکراتیزمی که مردم فقط پول میبینه، ما که راه میرفتیم بستای پول بودیم برای اینا. سر ماجرای این قطار هم شما دیدید که نگران نباشی، بیمه، یعنی بستای بیمه چقدر دیه؟ 200 تومانه؟ چقدر؟ 235. تازه یه قتل انجام دادی؟ آمار دستتیم. 235 بسته های 235 میلیونی توی صندلی قطار نشسته بودن. موش گربه، گربه موش رو رونه مرغ میدید؟ ما همین جوری. خب این نگاه تکنوکراتی مایه پول. در واقع یک جریانی چسبید به آزادی های اجتماعی و لیبرالیزم، شد اصلاحات. یک جریانی چسبید به کارآمدی، شد تکنوکراتیزم و توسعه گرایی، آقای هاشمی، جن اصلاحات هم آقای خاتمی علمدارش. اون علمدارش اون کسی که شاخصه ایشون، بله چهره‌های متعددی داره. یهویی گفتن آقا شهرستانا چی، دلدهاتا چی، بدبخت بیچاره‌ها چی، اینا که له شدن زیر توسعه اقتصادی، زیر چرخند توسعه چی، جامعه طلبید یکی مثل احمدی نژاد بیاد، نه اینکه نظام برنامه ریزی میکرد الان وقتش خاتمی بیاد، الان وقتش هاشمی بیاد، یا الان وقتش خاتمی، نه اصلا جامعه میطلبید. اینم شد الگوی گفتمان خودش که گفتمان چیه؟ عدالت طلبی. اومد آقا
نقدای بهش وارد بود که تو داری پول خورد میکنی تو شهرستانا، هی 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون به این دل دهاتا میدی، نمیدونم این جای دهاتا رو آسفالت کنی، نه اونجا چی بزنی، این پولا رو خورد میکنی ما نمیتونیم کارخونه بزنیم. اون بازی جوابای داشته، حالا بایزه محل بحث ما نیست. بشد این دولت های روحانی، یعنی تو این گذار هیچ کدام از این ستا نبود، ترکیبی بود از دولت آقای هاشمی و دولت آقای کی؟ خاتمی. به خاطر من میگم دولت خاتمی با هی دو چشم، هایش مال هاشمیه، تمیش مال خاتمیه. نمیگم خاشمی، میگم خاتمی، چون دوز هاشمیش بیشتر از چیه؟ خاتمیش. حالا این الگوارم تونتون پندقی براتون بگم چی شدن شعاراشون. خب توسعه گراها که نماد تفکرش آقای هاشمیه و دعای روحانی هم بهشون نزدیکتره به لحاظ فکری، الان میشه ایشون گفت یه هاشمی کوچک از این حیث. البته اون مدلی که هاشمی سیاست ورزی میکرد ایشون نمیتونه، یه واقعیت. اینها در غرق شدن در بحث کارآمدی عدالت اجتماعی رو قربانی کردن. یعنی گفتمان آیه ایراداتش رو بگم، عدالت خواهی رو شکستن. همین شد که یک کلان شهری مثل تهران، مثل اختاپوس در جنوب البرز شکل بگیری که همه چی رو میبلعه، تمام امکانات همه چی رو داره میبلعه و همه مردم ایران باید مطابق میل اونا باشن. گفتمان اصلاح طلبی که حرفش حقوق شهروندی بود و باید پاشوان میستاد، خودش رو به مذبح برد. کجا؟ اونجایی که خیلی از اتفاقات افتاد و سکوت کرد. زمانی که 21 میلیون فکر میکنم خاتمی رأی آورد، تصورش بر این شد که چیه؟ دور دوم که من چیم؟ 19 میلیون یا 21 میلیون رو حضور زبه چه کنم؟ پشت منم، مردم پشت منم. فلزا تو مجلس ششم که تحسن شد سر رد صلاحیت نماینده ها، اینا چیکار کردن؟ ما انصراف از انتخابات، تصورشون هم برای اون یوسن انتخاب رو 30 درصد مثلا رو 20 درصد 30 درصد دید، مردم 65 درصد شرکت کردن. این شکست بود. یعنی تصور این که این 19 میلیون من میگم فردا بمیر میمیرن اشتباهه، چون اساسا مردم ما بیشتر از آن که بدانند به چه کسی میخواهن رأی بدهند، میدانن از چه کسی خوششان نمیآید. یعنی رأی سلبی از نظر من غالبه در مملکت ما. یعنی طرف میخواد رئیسی رأی نیاره به روحانی رأی میده، نه الزاما آرمانهای روحانی رو قبول داشته، و طرفی که به رئیسی رأی داده اصلا کاری از رئیسی ندیده. کدوم شغل اجرایی ویژه دستشون بوده که مثلا میگه من این کار ازش دیدم؟ برنامه های آقای رئیسی رو اصلا نشنیده، اما میدونه روحانی رو نمیخواد. متوجه شدید؟ این رأی سلبی رو ما خوب بلد. رأی اصلاحات بیشتر از آن که رأی اصلاح باشه، رأی نه به کیست؟ هاشمی. و رأی به احمدی نژاد، رأی به این چی بود؟ احمدی نژاد چرا رأی آورد؟ اینو باید آنالیز کنیم. ما اگه درست آنالیز کنیم، اسرائیلیا شکست خوردن تو جنگ 33 روزه، یه گزارش گفتن بنویسه گزارش وینوگراد، کیم بنویسه یه کمیته خارج از دولت و ارتش، چون میگفت اگر این گزارش یه دولتی تهیه بکنه گند و گافای دولت رو ماسمال میکنه، اگه تو ارتش باشه گند و گافای ارتش رو. گفتن بیرونی بشه. 300 صفحه شو 100 صفحه شو انتشار دادن، ما کپ کردیم اون 200 صفحه دیگهش نمیدونم چیه، تا جزئیات. آقا ما تو جنگ کسی که اخبار جنگو میرفت میگفت مرد بود، باید کسی که اخبار جنگو بگه زن باشه، رو زن حساسیت کمتره، جنگ بعدی تیزی پیلیونی اخراب جنگو داره میگه. تا این حد بتونیم ما نیومدیم هیچ وقت کال با چه کافی بکنیم و منصفانه کال با چه کافی، نه که خودمون چون مثلا الان عاشق هاشمیم، خاتمیم، احمدی نژادیم، روحانیم، ایکسیم، ایگرگیم، زدیم، بر مبنای اون مثلا بیم تحلیل بکنیم، این ما رو دچار خطا میکنه و بر مبنای خطا مسیر اشتباه دوباره پیش میریم. گرایشات سیاسی بی خود داره به ضربه میزنه منافع ملی ما. مردم ما متاسفانه، تو شما دانشگاه هم همینجوری که دردآور جامعه دانشگاهی ما اینجوری باشه، کلا یا قدیس یا ابلیس، ها؟ یا اهورا یا اهریمن. اصلا که انه این آدم نگاه فقط باینری دارید به مطلب، یه منطق صفر و یکی، روشن خاموش. آقا نیم سوزه، بپذیر، ببخش. اقتصادش خوب بود، فرهنگش بد بود، روابط خارجیش خوب بود، وزارت کشورش خوب عمل نکرد. نه کلا خوب یا بد دیگه ندونیم. کلا از ما ایرانی‌ها سوال می‌پرسن دیدید نظر دارم چی فلان چه خوبه بده، دیدید؟ به ندرت کسی داریم که خب پسر خوبیه، منتها بعضی موقع این عصبی میشه مثلا، اینا کم پیش میاد. خب ولی کالبد شکافی کنیم. اینجا یک ضربه، بس مردم مشارکت کردن. دو، آقای خاتمی پشت هاشمی در اومد تو 84، مردم به کی رأی دادن؟ به احمدی نژاد. ضربه دوم، اصلا اینکه مردم حرف ما رو جدی نمیگیرن، هرچی ما تکرار میکنیم کسی جدی نمیگیره، چرا اینجوری شده؟ اومد جلوتر 88، دوباره پشت سر میرحسین، بازم مردم به احمدی نژاد رأی دادن. نه، مدل بازی رو هاشمی عوض کرد. شما بگم طراح مجری اصلی آقای هاشمیه. هاشمی با میرحسین اومد رأی نیاورد، رفت با روحانی اومد رأی آورد. من معتقدم ازش دفاع کنم، حاضرم مناظره کنم سرش. نمیان این آقای مناظره سر این بحثا. اینا بحثی که باید شکل بگیره. شما فکر میکنه اگر میرحسین دولت تشکیل میداد کیا رو میذاشت وزیر؟ ها؟ کیا رو میذاشت آقا؟ همینا رو. همینا کلام وزیره. آقای ربیع اونجا که موسوی داره میگه من پیروز انتخاباتم، پشت سرش داره راه میره پشت. عملیات روانی ستاد موسوی دست ربیع وزیر رفاهه. سلطانی فر، همین آخوندی، چه همه همین. همینا میشدن وزیر. این سیاست خیزرانی هاشمی از این حیث انصافاً باید تدریس بشه الگوی سیاست ورزیش. صبور بود. ببین 88 ملت با فوش با هاشمی احمدی نژاد رأی آورده، 92 با تعریف هاشمی. واقعا هنرمندی میخواد. تو 4 سال تو چجوری ورقو برگردونی؟ با یه دوگانه منجی نمایی مظلوم نمایی، چون تو مملکت ما جواب میده، خلقیات مردم ما جواب میده. من خیلی تحلیل ها دارم راجع به این افراد که باور کن نمیتونم بگم از این حس که نکه از اینا بترسن، من اینا را حرفا میزنم از این جهت که دشمن یه سری چیزا رو میفهمه، آنالیز ما هی داره دقیق تر میشه. امام زمان اگه تو مناظره های انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکرد رأی نمی آورد، چون اساسا مبنا ظاهرا تو این بود که اصلا قرار نیست راست بگیم. امام زمان که دروغ نمی کشه، رأی نمی آورد. یعنی فقط رأی رو به دو داشته بود، کاری نداریم ما، بده رأی رو. آمد جلوتر، ببین یک سری دانشجو بودیم دیگه، ما هم دانشجو بودیم مثل شما، برای بچه های اسلام من جلو محمد خاتمی سرود خوندم و تک خان گروه سرودش بود. برای همین من خیلی میگم امثال ما خیلی سختن به توی مملکت. ببین چرا؟ چون کسی نمیتونه اون حرف بزنه. حرف بزنه میگم داداش ساکت، به خودمون این کاری اینا به ما نگو، اینا برو واسه یکی دیگه داد بزن. الان بسیج دانش من دعوت کرد، من 5 سال ممنوع سخنرانی بودم و الان رئیسشون عوض شده، این رئیس جدید ظاهرا بنده خدا یا هنوز جاشو پیدا نکرده، خبر نداره ما داریم میایم یا همین که حالا دمش گرم. خب اینا رو دقت بفهمید. نهادم ممنوع سخنرانی بودم. نهاد 4-5 سال ممنوع سخنرانی بودم. میگفتن چرا؟ بیاید از همین آقای میگفتن چرا شما داعش رو درست پیش بینی کردی؟ تشویش از هان عمومیه. به خدا میرفتم جلسه میگفتش که نه شما با این حرف بیداری اسلامی زیر سوال میبرید. مرد حسابی تو گوگل سرچ کن رائفی پور بیداری اسلامی، نصف سرچ گوگل در مورد منه فقط. من سخنرانی رفتم. اما میخوام بهتون بگم اگر بیداری اسلامی درست تبیین نشه برای اهل سنت، چون طالعین تجربه حکومتی این شکلی نداشتن فقهشون کار کرده باشه، درست تبیین نشه ممکنه به سمت اسلام سلفی برن. همین حرفم شد. جالب اینجاست که گفتن تو ضد رهبر انقلابی، به من گفتن این حرف شما ضد رهبر انقلابه. بعد جالب ایشون اومد تو جلسه با خبرگان رهبری گفت آه بیداری اسلامی رو درست جمعش نکردن،
رفت به سمت سلفیگری. حالا در دردن دنبال اینا میگشتم شماره هاشون پیدا کنم براشون تلگرام کنم بگم بیا این بکن تو چشه. خب آیا روش دیگه تو اصلا یه روشی بوده برای ناکوت کردن. آقای محسن رضایی یه جایش تعریف میکرد میگفت من فرمانده سپاه از جنگ برگشتم عملیات اومدم برم گزارشای به امام بدم، مثلا بیت امام شب به من وقت داد غروب ساعت مثلا 5 بعد از ظهر بیاد، میگه ما صبح رسیده بودیم بیکار بودیم رفتم دیدار آقای راستی کاشانی. میگه آقا حوزه نمایندگی سپاه ما رو خواستن بحثش من ناراحتن یه سری از برادرات چی شده تو ضد ولایت فقیه به فرمانده سپاه میگفته ضد ولایت فقیه. آقا چرا تو اول رفتی دیدن راستی کاشانی بعد رفتی دیدن امام؟ تو ارادتت به راستی کاشانی بیشتره. فکر میکنی 3 ساعت جلسه طول میکشه صوتش میگفت ایشون هست؟ حتی من اونجا گفتم گفتم پخش کنید اون دفترش رو بگیرید پیدا کنید بذارید تو سایت ها. فکر میکنی کی با ایشون سنجی میکرده؟ اکبر گنجی. چطور زد ولاد فقیه؟ مرد حسابی. چرا اول؟ بابا خب بعد از اون وقت داده. باش تو وای میستدی لنگر هوا اینجوری بعد میرفتی اول خدمت حضرت امام. الان هم جواب میده یکی میخوای یه نابودش کنیم دو زده بلاد فقیه رفت و دیوار دقیقی چه کنیم نابودش میکنه. خب اینجوری اصلا نمیشه با امثال محمد شما لیزی چی میخواد بهم بگه؟ یه چیزی مثل وزیر علوم خیلی برای دانش جریان اصلاح طلبی در جریان که ریشه تو دانشگاه ها داره خیلی از شما همین اندیشه اصلاح طلبی دارید منطقه اندیشه اصلاح طلبی کج و کله است چون نه اطلاعات صحیح دارید تعصبی نگاه میکنید خیلی جاها منطقی نگاه کنید همه چه حلیه. وزیر علوم یعنی حیثیتیه. آقا رئیس مجلس چی دیگه؟ آقای عارف رفت به مذبح و قتلگاه جناب آقای لاریجانی اصولگرا. بابا این ما لیست و اینجوری اومدیم فتح کردیم 3 نفر رو زارت گذاشتیم تو مجلس چی شد؟ نه رئیس های ببین هی این تکانه هایی که به بدنه انتخاباتی میخوره یعنی دفعه بعد به اینا بگی بیا تکرار میکنم میگن تکرار میکنم خود تکرار میکنی دیگه ما رأی نمیدیم متوجه چی میگم؟ اینا باید فهمید. آقا وزیر علوم از ما شرمنده وزیر ارشاد دیگه ارشاد علوم که میدیگه حیثیتی برای اصلاح طلب نه هر دو تو این که ما میگیم این فضا رو جوری برد خب که این گفتمانم از این جهت اینا نقطه آسیبش بود و الان من خودم به شدت از این حس که آقای حقوق شهروندی داشته باشیم پلیس کشور ما وقتی دست یک نفر رو گرفت اون الان اسیره اهل بیت از اسلام انقلاب اسلامی از اسلام اینا آموختیم که ابن ملجمش در امانه. من با آقای خاتمی که گفتم فیلم بادیگارد شما از حیث عقیدتی انقلابی ایراد داره آقا جان. این حاج حیدر شما میگه من حال نمی کنم محافظی باشم، من محافظم بادیگارد نیستم، یعنی مثلا عقیده برای محافظتم مهم. عزیزم من دوست دارم از این محافظت کنم، از این میخوام محافظت کنم. این حرف غلطیه. نظام اسلامی به تو میگه اصلا برو از اون آدم کافر ملحد محافظت کن. باید بری به من بگید وقتی ابن ملجم امیرالمومنین ترور کرد حضرت فرمود تا موقعی که اگه منو کش به شهادت رسیدم یه ضربه یه زده ضربه بزن به ما مثلا فهم اگرم زنده بودم خودم میدونم باشه. شیر براش فرستادن فرستاد برای اسیر. بعد اینجا رو دقت کنید مردم میخواستن تیکه تیکه کنن مردم کوفه ابن ملجمو کی نمیذاش کی ازش محافظت میکرد؟ امام حسن. امام حسن حاضر بوده 2 روز محافظ ابن ملجم باشه، تو حاضر نیستی محافظ سیاسی؟ اینا انحراف ها. ما اجازه نداریم یا انقلابی رو یا همین فیلم لاتاری یارو بلند شد رفت از خوش اونجا آدم میکشه و قلقم میکنه و نمیدونم چی. آه ما اینی ما خیلی هم حال کردید دیگه این چشون غیرت و ایرانیگری و اینا حال عربا رو گرفت و نمیدونم چی. اما یه خورده منطقی نگاه کنید. نه آقا اگه اینجوری بشه سنگ رو سنگ بندشه هر فردا هر کی چیزی رو هر کی گرفت تو خیابون تشخیص من اینه بیا بابا تو درارم. اصلا این قرار قانون اگه اسلام قانونش غیر رعایت و چی کی بعد نمیشه قانون غلط باید درست اجرا بشه حتی قانون غلط که بفهمی ایراد از قانونه نه از اجرای غلط. داد بچه معصوم شما در آوردید با این عمل کردتون.
راحت اثر اذیتش نکنه. اون وظیفه‌اش گریه کردن، وظیفه منم سخنرانی، هر چی بهتر کارش انجام بده. حواس منو پرت نمی‌کنه، شما هیچ نگرانی نباشید. خب رسید به جریان عدالت محور. نه بدنه نخبگانی درست داشت، یعنی این جریان یه هد بود احمدی نژاد و یه توده چشم و یه توده مردمی. ما کلا قرار بود این حرفا نزنیم، دیدم تو خارج داریم صحبت میکنیم، مستحضری
خیلی خارج نام خارجه.
بعد الان خارجیم دوستی، الان خارج ایرانیم ما. نه ببین، یه هد بود و یه توده، یه رئیس جمهور بود و این مردم روستانش. نمیگم طرف داره همه همه روستایی، نه نه واقعا این نبود و رأیش هم حقیقی بود، همون رأیش داده، نه تقلب بود نه چی، چرت و پرت. بعدا نظرسنجی غربی هم نشون داد که چرت و پرت بود، واقعا همین بود. منتها چون بدن نخبگانی نداشت، نتونست ایده ها داکیومنت بشه، مستند نشد، نتونست حزب سیاسی منسجم داشته باشه مجلس رو بگیره، هی تو بیا فوش بده به قوه قضاییه، قوه قضاییه میگه آقا من طبق قانونم باید اینجوری عمل بکنم، پس تو باید اول قانون رو درست بکنی، قانونم نمیتونی درست کنی، دعوا در میگیره، هی وزیر میبری، هی مجلس میندازه بیرون. یادتونه دو سال آخر رو؟ تو باید اول حزب درست میکردی، کاری که آقای روحانی درست انجام داد. هنوز دو سال ریاست جمهوریش نگذشته بود حزب اعتدالش درست کرد، نمایندهشو فرستاد که بتونه گفتمانشو پیاده بکنه. این هی وزیر معرفی میکرد، هی لاریجانی کله پاشو میکرد، هی معرفی میکرد، متحری و توکلی کله پاشو میکردن. آخر کار رو کجا رسید؟ من فیلمتونو میارم پخش میکنم. درست نیست، مملکت رو اینجوری میچرخونم. زمانی ما میتونیم بگیم این جریان هویت داره، ریشه داره، مردمی باشه، معنی واقعی کلمه، به معنی واقعی کلمه. شما دو تا گروه تو مملکت ما کلا لحاظ نکنید تو تحلیلاتون، بماچید بذارید کنار تا تحلیلتون درست بشه. یک خر حزب الله یا دو خر سکولارا، اینا مردم نیستن. مردم این چند مردم من شما اول جلسه داریم صحبت میکنیم، با صلوات شروع میکنیم، وسطش یه دو تا شوخی و لب ساحل هم میریم، اونا مردم اینا. درست شو؟ مردم محرم، عموم مردم. نمیگم اصلا درست و غلطش کار ندارم، وقت برای رایف بر فردا نوشتن اینا، من با درست و غلطش کار ندارم، میگم اینا عموم مردم ما. محرم مشی جاده شمال هم حالا یه چهار تا آهنگم گوش میکنن، کافرم نیستن، محرم داره مدعیشو گوش میکنه، مقدمه شد، محمود کریمی شد، کی شد اینا، اون ورم حالا یه علل تو وطنی ها بوی صفت و برو بودن از اون خواهد شد شهران شهبره بند خودم گوه اینا من بدتر میخونم، من رو نمیدن ایران. اومده بند خود دیدی دادی بیدادش در بند حالا میخواهم شما حداقل شما میخواهد تو کشور خودتون راش بدید بند خود رو، ما ایرانی که راش نمیدیم، شما همون مدو که شهران شهبره باشه بیدید. آقا تو اسم این فاسقو از کجا بلدی؟ تاکسی ها گرفتن. مردم اینه، مردم اینه کیان؟ اخراجی ها. غیرت داشتن داریم، تعصب ملی داشتن داریم، مرام داشتن داریم، نه ارزشمند تو مملکت ما. حالا حاج آقا هم داشت رد میشد، خلبانان ملبانان شوخی چنم میکردن، درست شد؟ این مردم چند درصد مردم ما یکی سوار تاکسی بشه مثلا یا آهنگ گذاشته بشه که خرسه نر رو داره میرخصونه آقا خاموشش کن، چند کمن چند درصد سوار تاکسی میشن اگه داره اسم نام اسلام و اهل بیت رو میاره خدا نکنه شروع کنه توهین کردن به اهل بیت؟ خیلی کمتر از اونن. چه حرفیه اون مردم؟ به من گفتن آقا یه اصلا حال آدم به هم میزنه، مثلا فیلم اخراجی ها گیشه داشت نداشت، من رفتم نگاه کردم حال کرد، خوششون اومد که دو سه و چهار همچین میسازن دیگه، یعنی پولی که داد جوب که نمیریزه که، آروم آروم هی سیاسیش کردن سیاسیش کردن، آقا این فلانی بود. میره مردم چه میرفتن میدن داستان خودشون. طنزای عطاران یادتونه اولیاش نه اینو کلام میسازه ها، دیدم چارخونه بود چی بود اینا، مردم بودن. پایتخت میدونی چیه؟ مردم. ما این قسمتی که تو تانک داشتن میرقصیدن و عید بود دیگه ها، یا تازه عید تماشا از خونه که از اقوام بود، اینا مرده بودن از خنده. بعد گفتم چرا میخندید؟ گفت دقیقا ما هم همین کارو میکنیم. یکی از سوژه ها تفریحاتمون اینه که ادای رقص بک فامیل آشنا رو توی خونه در میاد. ای گفتین کیه؟ ها داشت همین کارو میکرد دیگه. این مردمم حالا تو میگی وای سازنده این سازمان اوجه است، این انقدر گرفته است، وای این طرفی یادتونه باز این بردادشون در من توی ترکیه چرا شما ابراهیم تاتلس پخش کردی نمیدونم فلان اینا، هرم فولن ابراهیم تاتلس کدوم آهنگ اسم آلبوم اینا، همه این تاکسی ها من نمیدونم اینا چقدر دقیق میتونه انتقال دانش بدن، 5 دقیقه رو نشسته فوله فوله کل آلبوم و زندگی نامه و اینا رو همه رو. خب بابا مردم هم حالت به هم میخوره از اینا، بل امرو بین الامرن، یه چیزی بین این دوتا، متوجهی؟ حالت اینه که له میکنه کشور ما، همین دوتا جریان، افراد تفرید. گفتم الان از ما با آقا بسم الله بیا روی مردم کار فرهنگی کن، این موسیقی رو گوش نکنن، این موسیقی رو گوش کنن، سلام نم. تو که اینو ولش کردی بچه، تو انتظار داری حرفتو رو گوش بکنه؟ نه ایراد، ما به این سمت میمنیم. اینا مشکلاتی بود که توی جمهوری اسلامی من براتون رسد، نه انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی وحشتناک کار خودشو عالی انجام داده، نظیر نداره در قرن حاضر، نه تو کل تاریخ نظیر نداره. استدلال میارم قل ها تو برهان و کمن کنتم صادقین، ما این مردید دلتون رو کنید، بسم الله رو میکنیم غلط جواب بدید، بی نظیر کار کرده. تو این همه فشار 30 سال پیش داشته تو خوزستان میجنگیده، الان تو گنایتره داره میجنگه. خود جناب آقای ترامپ کاسب، این من به خدا کاسب بیزینسمنه، آره ما پولی حرف میزنه کاسبی میکنه. گفت ببین آقا این ما 7 تریلیون دلار، شما با دلار جهانگیری هم بگیرید خیلی پوله، خیلی پوله، 7000 میلیارد دلار. بعد جالب ترامپ در سخنرانیش اینا اوکلاهاما بود، کجا بود در سخنرانیش گفت اصلا میدونی شما تریلیون چقدره؟ بنده خدا عددارش ها نشنیدید اینجوری، گفت ما تو عراق 7 تریلیون دلار خرج کردیم، ناتو چقدر خرج کرده جدا، برادر عربستان نزولی چقدر خرج کرده جدا، کویت، قطر، امارات، اینا جدا، فقط آمریکا میگه من 7 تریلیون دلار ریختم این تو. بعد تو بیانیه دومش بیانیه عید نوروزش بود، مرضم داشت می‌خواست مردم بریزه به هم، گفت شما میدونید چقدر پولتون آوردن تو اینجا تو عراق و سوریه خرج کردن؟ آ ایرانیا 16.5 میلیارد دلار پولتون آوردن اینجا که مردم رو تحریک کنه، آ خودمون گشتیم چرا پول می‌برید اونورا این حرفا. خود اینجا یه چیز جالبی داره میگه، اولا که تحلیلگرا میگن ایران 3 میلیارد دلار خرج کرده، 3 میلیارد دلار، 16.5 جهنم و ضرر، اون کاسب ما هم کاسب، 20 میلیارد دلار. خوبه آقای ترامپ بذار معامله جوش بخوره، شما هم کسی انقلت نداشته باشه. ببین 3.5 گذاشتم رو قیمت ترامپ، 20 تا ما خرج کردیم، 7000 تا شما خرج کردیم. عراق و سوریه دست کی؟ این کارآمدی نیست؟ کار اومدیم چیکار کنیم؟ بندری باید برقصه بده مثلا، اسواج دعا کنیم، نمیدونم از آسمون مثلا قورباغه بباره، چیکار؟ فوق العاده است. بعد تازه چند برابر تو اینو 20 گرفتیم، اونم 7000 کم گرفتیم دیگه، ناتور حساب نکردیم چه و چه و چه، 350 برابر ما خرج کردی، بعد تازه دست منه. بعد شاکی تو از این مسئله، خب شاکی باش بابا، این شاکی بودن بمیره. خب ما که نیومدیم خلیج مکزیک، تو بلند شدی تو منطقه ما داری لات بازی در میری، ای من اومدم ناف فرستادم خلیج مکزیک، راست میگی، ما اگه هم حرفی داشته باشیم ما کشور دور برای خودمون داریم، آره عربستان بیاد بشینیم با ما حرف بزنیم، ای تو چرا اینجوری میکنی؟ خوب کار میکنم مثلا، اونم میگه من خوب کار میکنم، حالا بشینیم چند چندی دو تا چهار تا میکنی چی بده بسونی حل بشه بره، ما به تو چه ربطی داره؟ تو از هزاران کیلومتر مرتب بیم هویت ملی و غرور ملی منو به چالش بکش. روزنامه تایمز آف اسرائیل گفت ایرانی ها بعد از هخامنشیان دوباره خودشان را به مدیترانه رساندند. نه حرف اونه، حرف من نیست و فردا نمیخوام اینا بردارن کات کنن بگن آه دیدی ایرانی ها
برای اسلام نمی جنگن، برای ملیتشون دارن. ببین اینو دارن میگن دیگه، خیلی جالبه. تو داخل میگن اینا برای دین دارن می جنگن، فهمید چی شد؟ تو خارج میگن اینا برای ایرانیگریشون دارن می جنگن. خب یه جلسه بذار شما بزرگواران با هم دیگه، ما تکلیفمون روشن میشه برای چی داریم می جنگیم. ما برای هر دو تا داریم می جنگیم. اولویت اول دین، بعدشم بعد وطنمون. تجربه هم نشون داد وطنمون رو چی حفظ کرده؟ دینه. صدام حمله کرد کجا بودن این برادرای وطن پرست؟ همه سوراخ خوش کرده میکرد. کیا رفتن دفاع کردن از مرز و بوم؟ دین داره. همون که یا صاحب از زمان میزد یا زهرا میزد، اسم احمدی تو همین. واقعیت هست یا نیست؟ من نمیگم اصلا نبوده، آره ارمنی هم بوده. مسیحی هم بوده، حالا سرباز بوده یا بسیجی باز بحث داره که بی‌کنار. بر ملیت هم رفتن چه؟ اما گمه. ملیت تو دینت حفظ کرد. الان هم چی ما رو از شر اینا حفظ کرد؟ می برنامه بود 2006 لبنان، 2001 افغانستان، 2003 عراق، 2006 لبنان. در این اثنا ایران نفتش باید حذف بشه تو بازار که جنگ با ایران ضربه نفتی شو که نفتی وارد نکنه. خب یه خطر دیگه داره، حزب اللهی که ایران تجهیز کرده. ما سلاحی قدرتمندتر از حزب الله نداریم. بهتون میگم موشکامون هم مثل حزب الله اثرگذار تو موازنه های نظامی نیست. تا اسرائیل 2006 حمله میکنه تاروتخانه لیتانی رو میگیره که دیگه موشک های حزب الله نرسه به شمال اسرائیل، 2007 ایران این برنامه بود عزیز من. 2006 اینا تو 33 روز شکست خوردن، گزارش وینگراد جمع کردن، اسرائیل گفت من دیگه وارد نمیشم، شماها بیاید. کشور عربی رو آوردن مثلا، گفتن این بار موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل گفت با اول رفتیم سراغ موج، موج ایران حزب الله گلومونو گرفته، این نفر اول میره بازو رو میزنیم که قدش سوریه، ریختن داعش درست کردن این ماجرا، جواب نداده. پلن بیشون چی؟ صدام جدید. صدام جدید کیه؟ عربستان. این برنامه رو شما، من 3 سالو دارم میگم. شما خبر داری هفته گذشته وزارت اطلاعات گزارش داد که عربستان میخواد ایران حمله کنه؟ شورای عالی امنیت ملی رفت و فلان و اینا. به خود ما هم یه زنگ زدن گفتن من سازمان پدافند غیر عامل 2 سال پیش رفتم سخنرانی کردم، گفتم عربستان در آستانه حمله به ایران، اسرائیل داره هولش میده. منتهای یعنی اگر اون این چیزی که میخوام بگم حل میشه زده بودن تا الان. یه رقم 6600 تا موشک خریده، یه رقم 6600 تا موشک خریده. فهمیدین رو هوایش میگه 3 ساعته ما نیروی هوایی رو نکار میندازیم از این حرفا. منتها یه خطر اینجا وجود داشت، قبلش باز یه چیزا باید میگرفتن. چی؟ اگه به ایران ما حمله کنیم، ما کشورهایی هستیم که میدونید که شما اگر یه کشور شما تهدید کنه، همسطحون تهدید، شما جامعه جهانی به شما وجدان جهانی به شما اجازه میده دفاع کنه. یعنی اگه تو حمله شیمیایی بکنن درسته کار بدیه، حمله اتمی کنن کار چیه؟ بدیه. اما دنیا بهت اجازه میده تو بمب اتم داشته باشی، میگه نگاه کن اتمی من حمله کنم خودم دفاع کنم. نمونهش کجاست؟ پاکستان. پاکستان چرا کسی کاریش نداره 120 بمب اتم داره؟ 80 تا 120 بمب اتم تخمین زده. به خاطر اینکه هند تهدید نظامی داره، سر کشمیر با هم درگیر جنگه. هند بمب اتم داره، پاکستان میگه منم میخوام داشته باشم. رفت چین گرفت. هیچ کس هم کاریش نداره. کشور اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی پاکستان. اسلامیک رپابلیک. چرا با اون کسی کار نداره؟ تهدید شده. اگر ما یه حمله همه جانبه به ایران بکنیم، آمریکا اتمیه، اسرائیل اتمیه، ایران میتواند، جامعه جهانی میپذیرد اتمی باشد و ایران 20% غنی کرده است. اینو خوب امروز بهتون کامل براتون باز کنم. اینا رو لای میکشن بغل وزی در میرن. چرخه سوخت این 20% یه بار دیگه میرفت قرار میگرفت میشد 90%. یعنی بوق. ما آشو درست نکرده بودیم، لوبیا رو گشته بودیم و نخود رو گشته بودیم اون طرف. اونو این حرف داشت برای اونو، گفتن خیالمون راحت بشه حداقل اتمی نمیشه. شد چی؟ برجام. ما هم گفتیم ما که از اول اتمی نمیخوایم، بهتر بریم با اینا مذاکره کنیم پولرام بگیریم. تا الان لایک گرفتیم، فقط لایک برمون دادن. این مذاکرات الجزایر رفتیم شد این نتیجهش. امروز شما اوضاع دلاره، 4 سال از برجام، 3 سال 4 سال گذشته، بعد نگرانی داشته باشه. اگه خواستید براتون باز میکنم، سوالاتون بود این بحث دلار چه. قبل انتخابات همین قم سخنرانی داشتم، من زیاد قم سخنرانی نمیام. خب
چون علما اینجا زیادن دلیل نداره من بیام. اینجا سخنرانی کردم توی قم، گفتم که ما در آستانه انفجار نرخ ارزی. آقای دکتر روحانی یک نارنجک رو کشیده است و تعارف میکنه به کاندیداهای دیگر. اگر کاندیداهای دیگر بدانند چه نارنجک زامن کشیده رو میخوان تبلیغ کنن، دم شما گرم. اگر آقای دکتر روحانی خودش هم بداند چه نارنجکی در دست است، سریع رها میکنه. من همونجا با روحانی پیشنهاد گفتم همین 4 سال بسته، نه یا بگو من یه آدمی هم اسطوره تو ذهنم بمون، بگو اومدم دیدید بحث آمریکا رو حل کنم تا جایی که دستم بردارن رفتم دیگه نشه خدافظ که این روزا رو نبینی. این واقعیت عدد رقمش هم خواسته براتون میخونم چرا اینجوری شدم براتون میگم. شد برجام هسته‌ای رو خیالش راحت شد نداریم، مونده چی؟ موشک. اینا رو چند ساله دارم میگم؟ 3 ساله. الان که نمیدونم کسی که سخن من گوش کنه میگه گفتم دو تا مش مش دسته مش موشکی چند بار بگم اینو؟ قطعاً بعدش موشکه چون میخوام بزنم. ببین ما یه چوب داشتیم یه قمه. گفت قمتو بده من. قمتو بده تو بده هم برم کنم.
بیا. ای.
حالا چوبت هم بده تو بده حمله نکنم. دوستانی هر بارم قمه رو ازت چجوری گرفتن؟ قمه رو گره زدن به بحث معیشتی مردم. آی مردم تا قمه هست شما نون شب ندارید. الان قرار چی بشه بگید؟ موشکی گره بخوره. آقا پولا رو نمیدم موشکا رو باید بدیم بره دیگه. بالای 300 چینو همین. پول میخواید یا نه؟ دلار 1000 میخواید یا نه؟ میخوای موشکا رو هم بدیم بره. این بار اسرائیل زرنگی کرد، گفت اومدن با عربستان صحبت کردن، گفتم این داداش تو میخواد کل ساختار سیاسی تو بریزی به هم، چون میگه که فقط برادران فهد میتونستن پادشاه بشن نه فرزندان. این قانون اساسیشون رو شکوندن با قلدری، همه شاهزاده‌ها رو گرفت چپون توی هلفتونی، چند تا هم با هواپیما انداخت و چند تا مسموم کرد و خودکشوند. بعد مملکت گرفت دستش، بهش آمریکایی گفتن، گفتن ببین با این وضع ما نمیتونیم ازت حمایت کنیم، یه خورده آزادی‌های جدید بیار. عریف کرد دو چرخ سواری نمیدونم این حرفا اینا رو هم درو درست رو اینجاش دقت بکنید. منتها یه شرط دیگه اینا داشتن، اولا میچاپنش، دو ترامپو نگاه کن یه حرفی زد در مورد قیمت دلار، نه اوپک داره فلان میکنه، من خیلی نگران شدم. این فرار به جلو بود. دقیقاً آمریکا برایش میصرفت قیمت نفت چی باشه بگید؟ بالا باشه. چرا؟ چون مردم نیاز داشته باشن به دلار آمریکا که مبنای مبادلات نفتیه. هر موقع بخواد قیمت دلار خیلی بیاد، نفت بیاد پایین، آمریکا یه سیخی میزنه، یه کاری میکنه، یه داستانی درست میکنه، قیمت نفت رو بالا نگه میداره. این از زمان شوک نیکسون معروفه دیگه. میدونید چه نامردی؟ ببین یه رکب این آمریکا به اروپایی‌ها زده. این بابای باز اون قبلی است که گفتم. فوش قبلیه. نمی‌دونم چی باید بگم. اینا رفتن قرارداد بستن بعد از جنگ جهانی دوم، آقا یک دلار معادل اینقدر گرم طلا باشه؟ آمریکا گفت باشه. من نامرد یواشکی کاغذ شو کرد. بعد یعنی چی؟ تمام حضیر کاغذ شو میکرد بدون تمام، یعنی حال میکرد این بنویسه 10 بنویسه 100 50. خیلی یعنی پدر سوختگیه. اروپایی ها فهمیدن، اومدن به آمریکا گفتن که برادر شما لطف کنید کاغذاتو میدیم به خودت، طلاهامونو بده، معادل هر کاغذم اینقدر گرم باید طلا بدی. گیر کرد کی به دادش رسید؟ قیمت بالای نفت زمان شاه. نفت 40 دلار یادتونه باباتون میگن؟ قیمت نفت رفت بالا، اروپایی بدبخت برای خرید نفت حالا باید دلار بیشتری پرداخت کنن، فلز دلاراشون دیگه نمیدن، با آمریکا پس ندادن، چون باید میرفتن نفت میخریدن. بعد اون دلارای نفتی که یکی از مهمترین محلای درآمدش خود ایران بود کجا برمیگشت بگید؟ بانکای آمریکا دو بود. شما عمده خریدمون از آمریکا انجام میدید. این چه سیاستی پیاده کردن؟ همون اتفاقات داره میفته. اونا زرنگی داره برنامه‌ریزیشو میکنه، داره میره خارج یواشکی‌ها آروم آروم. بدونید چه خبر شده؟ منتها عربستان برای اینکه درگیر کنن یه نقطه ضعف داره. رابطه به عربستان نداره. لطف خداست. مثل همین 40 سالی که تا حالا ما رو حفظ کرده به خدا، اصلا همش خدا میگه، خدا استاد چیزه کری خوندن، مدلش اینجوریه، مثلا از همون جایی که تو کری میخونه همونجا میزندت. مثلا فرعون این همه بچهای کوچیکو میکشت، پسر بچه ها رو یه سال لرمیون میکنه، چون کاهناش بهش گفته دادن سال زوجون پسر به دنیا میاد، سال فردی ها رو میذاره، سال زوجی ها رو میکشت. برای همین هارون زنده موند، موسی رو میخواست بکشه. عدل خدا به دل مادرش انداخت، بچه بذار تو دریا آب ببره، یعنی عمرن منو تو این کار نکنی. میگم فکر کن این بچه ممکن بکشن، بذارم تو رودخونه خون غرق میشه. اصلا میگه حالا پیشم باشه خدا یه کاری میکنه شلا درست میشه، برم تو بره بیابونی کوهی یه جا چلین گذاش تو آب. قرآن میفهم و وحی کردیم بهش، قرآن درست بخونه، خیلی مهجوره، واقعا مهجوره. به نوم بکر این رود نیلم یه شاخه داشت میرفت تو قصر خونه جناب آقای فرعون. صاف فرعونم با آسیه نشستن لب تخت و در نماز چه فرعون دیگه نماز نمیچسته، خواهی چیزی بگید بشه آخه بگنجه. بعد آره یه دید یه بچه توی سبد توی جعبه، فرعون گفت این خود جنسه، این همونه دیگه، اینجوری از این ویژه تر خنجرش نبه خودش نوچه موچه نفرستاد خودش بره. خدای قدرتی در زنها قرار داده در کلامش که ما مردا با تمام اولدرون بولدرون یه دکمه داره میزنه خاموش میکنه. احتمالاً حضرت آسیه شروع فرمود که فرعون موتورش اومد پایین، قاتلشو کی بزرگ کرد؟
خودش.
یعنی قاتلشو کی بزرگ کرد؟ خودش. از این کوری بیشتر اون یارو مرتیکه نمرود، اون میگفت من باشم برم بالای یه برجی بسازم، برج بابل میگن حالا، برم بالای این برجی بالای ابرای خدا رو بکشم پایین، فهم که خدا بالای ابرا زندگی میکنه. بگم مثلا جکولا ساقه لوبیا این چیزاست، مثلا لوبیا سهرامیزه، هی هرچی برجه رو ساختید بابا نمیرسه به ابراهیم. گو نمیشه بقیش پروازی میریم.
پروازی چی داریم؟ میشه؟
آره صد تا عقاب گشنه بس به یه سبد چوبی، یه نیزه زدیم وسط، یه نیزه و یه گوشی گذاشون بالا، اینا که بال بزنن این وزنه تقسیم بشه، هر عقاب یکی دو دادش برو بالا 700 گرم آد برو نشست و این میخواست بره تیرکمون بره بالا بقیه رو با خدا رو با تیر بزنه. بنده خدا الان تصورش اینه، یعنی ویلبرات رو بذار کنار، اولین هواپیما رو این ساخته ظاهرا، خب اولین پرنده رو ساخت، یعنی مخترعی بوده. رفت این لب برج وایستاد تا آماده بشه، این عقاب مقابا رو داشتن وصل می‌کردن، یا یه دونه پشه از جلوی دماغ این درد می‌شد، نفس رو کشید این پشه رفت تو دماغش، این قلقلکش گرفت و سرفام گرفت و اومد لب برج و افتاد پایین و با کاردگی بودن جمعش کردن. نتیجه بزرگترین پرنده رو می‌خواست خدا رو بکشه پایین، با کوچکترین پرنده که ساخته بود کشیدش پایین. شعار روی تایتانیک می‌دونید چیه؟ کشتی تایتانیک رو که می‌دونید؟ ندیدید، نمی‌دونید چیه؟ آره روش نوشته بود تاکسی جدید فیلمم میذارن، من دیدم مانیتور میذارن رو صندلی، میگه که آره نوشته بود حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کنه، یعنی ما انقدر گنده است، یه جزیره متحرکه. خب پس باشو بیاد میگم یا فکر نکنی کار اون دوتا بودا، حواس کاپیتان پرت شد، نه اونها مأمور الهی بودن، تو باید ببین دست خدا کدوم آستین در میاد. آره خدا اینا میزنه فخ کلا آمریکا صدام بر ما میزنه. 8 سال جنگیدیم، برگشتیم سر جای خودمون، در به داغون به خواب شبمون هم نمیدیدیم، یوی انگار مثلا اصحاب یاران چیز ماکسیمیلیانوس بریم تو غار و بیایم بیرون، یوی میبینیم ادریم تو عراق قدم میزنیم. خدا گفت تو چیکار داری بقیش با من؟ مردونه وایستادی، پاکار وایستادی، بقیش با من چرا الکی گوله خرج کنی؟ چرا به عنوان یه متخاصم بری تو اون کشور که پرتت کنن بیرون؟ همونجوری که آمریکا نتونست بمونه که از تو به لحاظ نظامی قوی تره، به طریق اولاتو نمیمونی، یه جوری ردیف میکنن خودشون، بگن پذیرایی کنن رو سرشون بزنن، بگن تشریف بیارید. کرد یا نکرد؟ مدلش اینه، فقط میگه شما استقامت کنید بقیش. خدا میدونه مثل یه آدم قدرتمند، یه مرد قدرتمند رزمیکار خیلی خفن و اینا، یه بچه 2-3 ساله داره، یه لاتی هم تو محله، به این بچه 2-3 سالش میگه برو واسه این کوری بخون. یهو بابا برم من میزنم بهت میگم برو جیگر، برو من بچه فلانی هم کوری تو بخون، هر موقع خواست بزنه من همجا زدم. بابا خب فاصلت زیاده اینا، تو بخوای تو برسی اونجا من ما حکایت اون بچه‌ایم استکبار اون لاته. بابام خدا میگه من اصلا دوست دارم تو رو امتحانت کنم. مینا آیه قرآن فراوون داریم، قرآن میگه شما دین ایمون درست ندارید. چه بابا شما اگه دین میداشتید
من این مایه‌دارا رو سقف خونه و نردبونش من طلا و نقره قرار میدادم، اما نمیتونم تا این حد بهشون برسم، چون اگه برسم شما چپه میشید. شما یه ماشین مثلا مدل بالا میبینی بلش کن نماز برای چی بخونیم نگاه کنیم تو ایمانت باد میده، ایمانت سوراخه. نمیتونم اگه اگر مثل علی میبودید ابو ترابی زندگی میکردید، من اینا میدونستم چی کارشون کنم. من میخواد خدا اراده کرده با مؤمنین حال اینا رو بگیره. من بعضی موقع نظم این صهیونیسم جهانی رو میبینم، برنامه ریزی دقیق، احساس میکنم خدا تصمیم گرفته با بی نظم ترین مدل حال اینا رو بگیره. اوضاع خدا میگم شاید هم خدا اینجوری میخواد، نمیدونم با سنت های الهی کار نداره. خب بنا چی بود؟ بنابر این بود اگر عربستان حمله بکنه، حوثی هایی که در یمن هستن باب المندب رو میبندن. این خیلی خطره. باب المندب اینه کجا سیه ها؟ آره میبینه یه تنگه مهمی مثل هرمز. آره درست میفهمم. دریای سرخ جنوبش باب المندب، بالاش سوئزه. خیلی خیلی مهمه. چرا؟ چون اروپا شرق و غرب دنیا رو اینجا رد بشن. اگه این بسته بشه باید بیان آفریقا رو دور بزنن یا حال کردن از اون وره کره زمین برن. یعنی میگن نیمی از مبادلات تجاری دنیا از این تنگه رد میشه. خیلی مهمتر از هرمزه. هرمز بسته است، اون راهه، متوجهی؟ یه طرف این کار خداشی عیان چهار امامی رو هزار سال پیش برسده اونجا، همین تنگه دست ایناست. یه کشتی هم بخواد رد بشه میزنن. دیدید حالا کشتی نظامی عربستان که مال آمریکاست چجوری خوشگل میزنن با تمام تجهیزاتی که داره؟ کشتی تجاری که اصلا یه حلو بپر تو گلوه. چهار تا کشتی تجاری اونجا بزن را بند میاد، برید حالا از اونور دنیا هر کار بخواد بکنی بکن. بعد تشتک نوشابه میشه که داداش بیا جر ثقیل برداره ببره، که اون سوراخ شد به گل نشست، 5 سال طول میکشه من تیکه تیکه کنم، همه واسه نگاه کنه همکاری کنن ها، تیکه تیکه کنه بردارن ببرن. به عربستان گفت، همه حرفی که اسرائیل زدن تو برو شر حزب الله رو کم کن، این دفعه عربستان گفت اول برو شر چی کم کن؟ آقای برادر محمد ابن سلمان میذاریم شاهشی وزیر دفاعی فعلا، برو جنگ رو بنداز ها. بعد اینا چه زدیم بعدیش ایران خیالمون تخت هسته ای هم دیگه نداره. این برنامه بوده. دوباره این 2006 اینجا گیر کردن، حوثی ها رو نمیتونن بزنن اینا. بعد تازه ما واقعا نتونستیم به حوثی ها درست حسابی کمک کنیم. ما به حزب الله لبنان درست حسابی کمک کردیم تمومه. یعنی الان اینکه نمیزننت نه تو نیستی، اونه، اون بچه‌ای که اونجا پاورنه داره میده با یک کلاشینکوف. دیدید این یمنی رو پاورنه یه لباس هم مثل دامن همینجوری دشتاشر دادن بالا، کلاشینکوف داره میده و میره. خیلی عجیبه. F-15 های عربستان بلند میشه از 60 کیلومتری هم نرسیده هدف رو داره میزنه، اصلا به هوا دسترسی نداره، داره روز زمین اینا رو بیچاره کرده. 4 ساله دارن میجنگن هیچ چی نشده. جیبوتی رو که مسخرهش میکردن، این اونور باب المندب دستشه. خیلی کشور مهمیه. من دیدم متأسفانه که از مسئولین ما اومد رو نقشه اینجوری نشون داد جیبوتی اینجاست ها، باش میدونیم کجاست، کاری نداره که بزن گوگل ارث میاره. خیلی جاش مهمه. منتها این طرفش دست ماه، اون طرفش آمریکای عربستانی گرفتن. الان تنگه هرمز دیگه اهمیتو نداره به شما بگم، چون نفت ما رو که دور زدن. یعنی نفت از این ور تنگه هرمز با 7 تا خط لوله از عربستان این طرف هرمز تحویل میدن. عزیز من تو امارات، تو عمان، تو یمن، تو اردن یه خط مستقیم اسرائیل، بقیه‌اش هم میره از تو خود عربستان تو دریای سرخ. دیگه نگرانشون بستن تنگه هرمز نیست، باب المندبه. اراده الهی فکر کرد یعنی بازی خدا ببین نخواسته با این پابرهنه ها. اراده الهی فقیرترین کشور عربی مایدارترین کشور عربی رو به چالش بکشه. این انقلاب اسلامی پس خوب داره نتیجه میگیره. با چقدر هزینه؟ خیلی کم.
ما بودجه نظامی جز کمترین بودجه نظامی دنیاست، دنیا. و اینجا رو داشته باشیم، مثلا آیه هاشمی حرفی زد که ژاپن و آلمان هزینه نظامی ندارن، کاملا اشتباهه. آلمان و ژاپن بودجه های سنگین 50 60 میلیارد دلاری دارن، کاملا، یعنی فکت، اصلا غلطه، تو اینترنت سرچ کنید اصلا خودتون. مرکز جهانی صلح استکهلم هر سال آمارای نظامی رو میده. بعد تازه بودجه نظامی که خیلی کمه، عمدش خرج چیه؟ حقوق مزایا، کلی بازنشسته، نمیدونم نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، هر کدوم سه تا، زمینی، هوایی، دریایی، او این همه بازنشسته و نمیدونم باز اون فوت شده، اون زنش داره حقوق میگیره، یک وزیر از اینا ایناست. ما خودمون داریم میسازیم، و وقتی هم خودمون میسازیم این پولو در اقتصاد خودمون به چرخه در میاریم. از این وقتی وزارت دفاع داره موشک میسازه، آهن تو کلاش که در نمیاره، از ذوب‌آهن داره میخره. حالا تو خوشه پولی که تو کشور خودت به گردش در میاری که ایرادی نداری، خیلی هم خوبه که. این حرفا چرت و پرت میفرستن همینجوری تو تلگرام تلگرام میبرن، بعد مسخوش مردم سواد اقتصادی هم ندارن هر چی میگن. یک جای ایالات متحده آمریکا برای اینکه یک شغل از بین نره، دقت کنید، معروف شد دیگه، داستانی درست که به کنگره کشید که چرا بیخود آسفالت ها رو میکنی، آسفالت های سالمشون رو میکن، میگفت این شغل نباید از بین بره، ما باید برش نون درست کنیم. مگه ما میریم اسلحه رو خارج وارد میکنیم که ارز بره بیرون؟ ما اسلحه خارج وارد نمیکنیم، 180 تن وارد میکنیم. کود انسانی، همون که شما هم میتونید تولید کنید. اینا درده که ارز داره میره بیرون. چرا دلار گرون میشه؟ چون این دلار نیست، کمه، کمه. چرا کمه؟ چون داره میره اونور. چرا داره میره؟ بابت چی داره میریم پول رو؟ هیچ. سالی کفش آقایان دولت میگن ما بپذیریم چش سلمنا دعوامون نشه، 12 میلیارد دلار قاچاق. از 45 میلیارد دلار وارداتمون هم 30% مصرفی، 15 میلیارد سه تاش هم بخشیدم جهنم و ضرر، 12 تا اونجا 12 تا هم اینجا، 24 میلیارد 4 میلیارد هم گل روی شما بخشیدم. این چقدر من انصافا منصفانه دارم محاسبه میکنم؟ 20 میلیارد دلار داری خرج چوب بستنی و نمیدونم چرت و پرت ما داریم میکنیم. 20 میلیارد دلار ضرب بکنی به دلار برادر چیز 4200، این چقدر میشه؟ یه ناو نظامی میخری 1 میلیارد. بابا اینا غرور ملیتون نذارید این جریان سیاسی بگن بکشن، نذارید عقلتون رو لاقل بگن بکشن. گفت لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. گفت باشه نمیبینم، باشه حرف نمیزنم، باشه نمیشنم، اما نمیتونه از من بخوای که نفهمم که. اینا منطقه. شما یه جغله کویتو برید خزینه‌های نظامیش اینقده، با ما مقایسه کنید، با کل جمهوری اسلامی، با این عظمت انزه درچه ارومی هست. ما چی کار داریم میکنیم؟ میفهمیم؟ هیچ کشوری سرباز خودشو که رفته به پشتوانه، به پشتگرمیشون، آقا به اینا پول میدن تو سوریه دارم بجنگی، چقدر این حرف شرم‌آور بود، قلب آدم به درد میومد. که من معتقدم شروع این جریان به هیچ وجه توسط ایرانی‌ها نبود. برید تو اینترنت بزنید زبان فارسی ارتش اسرائیل، تو گوگل رو ویدیوها برید، واحد زبان فارسی ارتش اسرائیل ببینید که گروه‌ها نشستن فقط دارن فارسی برای شما اسلحه تولید میکنن. اسم یارا محمده، فکر نکنید نتانیاهو نمیدونم چی گذاشته، اگر خرج نیست که میفهمه، عملیات روانی دارن میکنن، همین حرفا رو مینازن. آقا دارن به اینا پول میدن ها، فرضاً پولم بدن اصلا نوش جونشون داره از امنیتون، بیا آقا پول میدم، بیا برو 2 میلیون بدیدم برو بمیر. فیلم سریال پایتخت پخش شده و ملت قالب تویی کرده بوده، سریال خیلی ها دیدیم، گریه دیشن داشتن گریه میکردن، مخصوصا خانوما سریال دن زدن زیر گریه ترسیدن. خب اگه میومدن تو خیابون خودمون قدم میزدن چی؟ برنامه شون بود. آقا جان یه چیز به شما بگم، ببین من که ارادت دارم به اهل سنت، چرا؟ اینقدر که این افراطیای شیعه عکس منو گذاشتن دستم اینجوری کردم بالای سرم نوشتن یا امی یا عایشه، یعنی رائف پور جناب عایشه رو مادر خودش میدونه. تا این حد من قائل بر وحدتم، اما میخوام یه واقعیت رو بدونید، بدونید سنی شیعه ایرانی، بدونید داعش توی عراق یه دونشون داعش بودن از هر 10 تا، 9 تای دیگه شون اهل سنت عراق بودن، تحریک شدن. شما اگه شنیدید ما رفتیم با اینا حرف زدیم، رفتم با آقا ما تا قبل جنگ به هم دختر میدادیم، اصلا دختر میگرفتیم شیعه و سنی، یهو اینا شروع کردن آدم کشتن، خون خون میارو، بعد اونا حمله کردن به روستای ما، جوانای ما رو سر بریدن. این امکان برای ایران نبود؟ یادتونه حرم امام رضا بوم گذاری کردن قدیما؟ 73 بود فکر، 73 و 4 بود، 73 بود. چی بود؟ حرم امام رضا چرا بمب‌گذاری کردن؟ قبلش هم چند تا مفتی کشتن. اون موقع میخواستن این سناریو رو ما پیاده کنن، بگن اینا مفتی کشتن، اینم چی؟ سنی ها اومدن حرم امام رضا رو منفجر کردن. بعد کاشف به عمل اومد، کاری کی بود؟ اون وهابی بود. اون موقع 73. بعد ما تافته جدا بافتیم رو ما اثر نکنه. پس اینا کی بودن کنار مجلس منور میدادن؟ نکشی بودن که نایلس طرق بازی میکردن. اگر این نخ تسبیح امنیت پاره شد، یعنی شما بگم من آدم منتقدم، چون نقدم هم میکنن، نه تلویزیون رام میدن، دیدید دیگه دانشگاه هم بچه خوشونه میکشن تو من دعوت میکنن، میترسن مورد دعوت کنم، میگم یه چیزی میگه این میره بعدا داستانش مونه برای ما. من چیزی برخلاف منافع ملیمون گفتم؟ میرونم اینه چی هم. اگر نخ تعمد میخوام بگم من خودم نقد دارم به قبول سخن شفافیت منو گوش کنید، سخن کارآمدی نظامو گوش کنید، در مورد قوه قضاییه ایده دارم، در مورد وزارت ورزش و جوانان ایده دادم، در مورد آموزش و پرورش ایده دارم. فکر نکنم ما فقط سلبی حرف میزنیم، اینا رو هم ببینید از ما، سرچ کنید تو اینترنت فراوون میاد. اصلا برید اولین کسی که در راجع به شفافیت سخنرانی کرد تو ایران کی بوده سرچ کنید، اصلا شما تو گوگل برید همین سخنرانی شفافیت، هیچ چیز دیگه نذارید، ببینید برادر گوگل چی میگه. من اصلا مطالبه اینو تو دانشگاه اومدم بحث کردم، آقا جان ما شفافیه، ما میخوام نماینده مجلسون بدونیم به چی رای میدن. یعنی چی مخفیه؟ عموم کشورهای دنیا میدونن نمایندهشون به چی دارن رای میدن، عموم نماینده مردم میدونن، کومو کشورهای دنیا میدونن نماینده به چی کسایی نامه نوشته، از چی کسایی پول گرفته، از چی کسایی کمکای مالی دریافته، از چی کسایی هدیه گرفته، تمام سفرا که نماینده رفتن میدونن، حاضر و غیاب، حضور و غیاب نماینده رو میدونن، ما حضور و غیاب نمایندهمون هم نمیدونیم. تا اینا رو گفتم، اما الان نگه فقط اومد بحث امنیتی که رفاه مردم رو لحاظ نکرد، نه، عرضم اینه که اگه نخ تسبیح امنیت نبود تو عدالت کجا میخوای اجرا کنی؟ وقتی تو کوچه ها دارن نارنجک پرت میکنن، طرف تو یه جا توی سالن دانشگاه نمیتونی جمع بشه، خودشو منفجر میکنه، کجا میخوای راجع به عدالت حرف بزنی؟ کجا راجع به رفاه اجتماعی میخوای حرف بزنی؟ نخ تسبیح امنیت بپاشه این مملکت تجزیه خواهد شد. چرا؟ وقتی اسلام نباشه ترکه چرا باید کنار فارسه باشه؟ من کردستان عراق رو ندیدید ها؟ چرا؟ چه دلیلش چیه؟ هیچ دلیلی نداره. کار نکردن؟ بازیار نمیبینی؟ تراکتور سازی نمیبینی بازیاشو؟ کیه داره این حرفا رو میسازه؟ این شعارها کی داره؟ آذربایجان بیر اولسون، مرکز تبریز اولسون. من اولاردان ترکم ها، اما اینو بگم برای ترکای وقت برداشت، اما اینقدر میفهمیم که بگم بچه که نیستیم که قلقلکمون بدن هیجانی بشیم مثلا الان من ترکم، من ترکای حمایت کنم یا فارس، من فارس. این دریوری ها چیه؟ این ما دو تا نوجوان خوب حالا کلهشون داغه خورده بازی میکنن بالا پایین میکنن، بعدش هم ما اشتباه کردیم. اون موقع تازه جنگای داخلی شروع میشه، آقا قزوین نصفش فارسن نصفش ترکن، خب قزوین مال کیه؟ بجنگیم. آقا همدان ترک داره، لور داره، فارس داره، بجنگیم ببینیم مال کیه. تازه شروع میشه. اینا ضربه که ما خوردن هیچ کی نه. ببین نگاه کن 40 41 سال گند زدیم به کل برنامه‌هاشون. مسلط بشن بر ما بلای سرون میارن کنن. الانم برنامه شما دیدی تیفو رو زد اسرائیل. میدونم جز سوالاتونه. برای تو این 40 سال اخیر برای اولین بار اسرائیل علنی داره میزنه ها، میدونید که تا الان هیچ وقت علنی به ما حمله نکرده. ترور هسته‌ای رو هنوز که هنوز گردن نگرفته. یه پالسای حلسچنگای میاد یه مصاحبه‌ای میکنن اما گردن نگرفته. من نمیدونم زمانی که شهید الله دادی، سردار الله دادی رو ترور کردن کنار پسر عماد مغنیه، جهاد مغنیه، میگن چی گفتن؟ سری بیانیه دادن آقا ما نمیدونستیم ایرانی اونجاست، ما می‌خواستیم اون لبنانی رو بزنیم. اما این بار هم آمدانه زدن. چرا؟ فقط به خاطر همین آخر اردیبهشت، چون می‌خواستن ما یه واکنش نشون بدیم که خروج اینها از برجام بگه به خاطر واکنش‌های ایران و سپاهه. الان دیدی زوم رو چیه؟ سپاه. بعد دو، نتانیاهو پرونده سنگین فساد اقتصادی داره. تو اسرائیل داره روش کار میشه. همین دیشب تظاهرات 10,000 نفری بوده تو تل آویو. اگر بحث تهدید خارجی مطرح باشه، مسئولین اونجا میگن فعلا به صلاح بگید. نیست، الان ایران ممکنه حمله کنه هر لحظه، فعلا بذار نخست وزیر کاراشو بتونه انجام بده. مثلا مدلی که چی؟ بعضی تو مملکت خودم در میرن. همین مدل اینجا هم جواب میده. آه فعلا به مصلحت نیست اینا. مورد سه، پرونده خود آقای ترامپ. FBI ریخته تو دفتر وکیلش کل پروندهشو براش برده. این درگیر شده با FBI دیگه، رئیس FBI عوض کرد و پرونده های سنگین مالی داره، فرار مالیاتی داره، پرونده های فراسنگین جنسی داره بنده خدا، که تو اونجا عین کلینتون اونا نمیگفتن چرا تو با مونیکا لیوینسکی رابطه جنسی داشتی؟ من چی میگفتم؟ چرا دروغ گفتی؟ بیچارهش کردن کلینتون رو. اون که مثلا رابطه جنسی داشته مثلا تو آمریکا مثلا قبی داره. نه چرا تو خالی بستی؟ اونم چرا زدنش؟ به خاطر اینکه یه خورده کلینتون جلو اسرائیل یکم وایستاد، جلو یهودیت صهیونیستی وایستاد، اونم رسانه دستشونه، یه جمع چه خوشیل زدنش که حساب کار دست بقیه هم بیاد. ترامپ هم میخواد بگه آقا فلان، بعد داره از سوریه میره بیرون، نمیخواد زایه بره بیرون. دیدی من 103 تا موشک زدم، 70 تاشو زدم، 103 تا موشک زدن، 3 نفر زخمی داشته. ایران 6 تا موشک زد، 100 تا کشته داد. ما 6 تا موشک زدیم تو دیر الزور کله داعش، 100 تا کشته مستقیم داد، زخمش به کنار. اونا 103 تا موشک کروز زدن، انواع اقسام، حالا 3 تا زخمی داده. قبلش هم قشنگ هم به ایران و هم به روسیه خبر دادن آقا ما اینجا خالی کنید بخوام بزنیم. گفتن ما بزن ما لاتیشو بگیریم یه در کنیم. قطعاً از من میپرسید ایران پاسخ خواهد داد. قطعاً حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد. چون میدونه اگه پاسخ نده سب این ایران به چالش کشیده میشه. بقیه دیگه پررو میشه. فردا عربستان واسه ما شاخ میشه. اما بسیار کار درستی کرده که الان صبوری استراتژیک کرده. بذارید ماجرای برجام بالاخره تکلیفش روشن شه، بعد اونا میدونن چی. اونم که چه جوری میزنیم، کی میزنیم، کجا میزنیم، چه مدلی، الله اعلم. از تفنگ پر یه نفر میترسه، از تفنگ خالی همه. اینکه نمیدونن زمینی میخوای بزنی، دریایی میخوای بزنی، رزمنده های فلسطینی تو میخوان بزنن، حزب الله لبنانی ها میخوان بزنن، رزمنده های افغانستانی از سوریه میخوان بزنن، تو خود فلسطین اشغالی میخواد اتفاقی بیفته، موشکی میخوای حمله کنی، پهپادات برن بزنن برگردن، هواپیماهاشونو میخوای بزنی، چون نمیدونن این استرس فراگیره. برعکس اصلا همین بذار یه خورده روی این ویبره باشن. اما من نظرم، من تشخیصم اینه، با شناختی که دارم، اما این صبر استراتژی خوبه، نباید بچگانه عمل کنه. الان زدن آقا دو هفته گذشته داری چیکار می‌کنی؟ ده بزن دیگه. نه، باید منطقی بود. خیلی وقتا نباید داده بیداد کرد. خیلی وقتا حق با توئه، باید سکوت بکنی. امیرالمومنین 25 سال ساکت. بعد 25 سالم میاد نگاه کنی تو خطبه شقشقیه، نگاه کنی نجیب البلاغه چی می‌فهمه؟ میفهمم من فقط اومدم برای جلو پرخوری ها رو بگیرم. کذب با زی دستدار، کذبت ظالم و سخب مظلوم با اون گرسنگ اومدم ادارت اجتماعی وجود بگیرم. اصلا نه شعاری، نه در مورد قدیر میگه، نه از سقیفه حرف میزنه امیرالمومنین، خیلی نه، میگه آقا اومدم جلو بخور بخورا رو بگیرم. میدونید مطالبه جامعه امروز اقتصادیه، متناسب با وقتش پیری بود. الان یه حال عرضم رو جمع کنم به سوالات شما بزرگواران جواب بدم، یه ساعت و نیم هم تموم شد. این که تمام این جریانات سیاسی تو این کشور زحمت کشیدن. اگه ما بگیم همه چی بودن مضر بودن، نه واقعا زحمت کشیدن، اثرات بودن. همه دولت هایم که اومدن زحمت کشیدن، کار خوب کردن، کار بد هم داشتن. املای نانوشتم غلط نداره. این که ببینی آقا فقط فلانی خوبه بقیه بدنه، نه نمیشه اشتباه. یک جایی هم گفتم نمیدونستن این کار نبودن، شیعه تالا حکومت تشکیل نداده بود، همیشه بیرون وایستده بود نقد میکرد، حالا خودش اومده حکومت تشکیل داده. نمیدونست چجوری باید بروکراسی شاه رو حفظ کردیم، فقط توش رو عوض کردیم. همون ساختار وزارت خونه همون هست، ساختاره قدیمی شده که الان دنیا گذاشته کنار، باید ما عوض کنیم. باید جمهوری اسلامی قوانینش رو تغییر بده، بروز بکنه. خودم میخونم همه اینها کارم فقط ما خودم پیش میتونیم ببریم. اینا جز تجزیه ما، اینو به شما بگم خوب دقت کنی، اسرائیل کشور بالای 10 میلیون تو منطقه تحمل نمی کنه. استراتژی ایناست، کشور بالای 10-15 میلیون تو منطقه نمیتونه تحمل کنه. میگه برای من خطر دارم، امروز با من دوستن. اینا ذاتشون این کشور اسلامی هن. فردا زد یه امام خمینی پیدا شد تو اینجا می انقلابی کرد، ما رو بدبخت کردن. چی فلزا جز به بالکانیزه کردن منطقه به هیچ چی فکر نمیکنه. کدوم کشور بیش از حد پشت سر کردستان بود؟ اسرائیل. حتی آمریکا اینجوری روش نمیشد بیاد بگه، غیر مستقیم حمایت میکرد. اما اسرائیل نه، میگم آقا همینه، چون میخواد تجزیه بکنه. هدف اصلیش هم اگر اون با لبنان مشکل داره، نمیدونم با خدمت شما عرض کنم سوریه مشکل داره، با عراق مشکل داره، اصل مشکل مایی، دود اونا از آتیش ماست. اینو لحاظ کن. یه صلوات بفرست بریم چی به چی. خسته شدی؟ باریک الله شما. کی خسته است؟ باریک الله شما. آره حالا اضافه میشه که وقت نمیشه دیگه، حالا برم نمیزنیم، کسی که زودتر آوردن اولویت داره. من با سلام، با توجه به صحبت های حضرت آقا و تاکیدشان بر حمایت از تولید ملی، شما به عنوان یک الگو چرا از تبلت های خارجی استفاده میکنید با اینکه نمونه ایرانی هم وجود داره؟ این تبلت نیه، این لپتاپه، یعنی ویندوز روشه، ویندوز روشه نصب میشه. بعد ثانیه، نه درست میفرمایید، کاملا من میپذیرم، منتها دو هدیه است. ما هم هدیه رو وانه کرده پس نمیفرستیم. سه قویاً کارایی داره برای من. چهار معادل داخلی نداره. تو ما داخلیشو هدیه بخواه برای من مخلصتم است. این از این. آن من به ذرس قاطع میتونم بگم حوارده مگه نادری 4-5 ساله اگر هدیه بهم داداشتن جدا، اون یه بحث دیگه است. یه مثلا این طرف رفته نمیدونم کربلا اونجا برای ما مثلا چه یه عینک هدیه برداشته بود، اون که دست من نیست. اما اون چیزی که خودم پول بدم، من طولوش 4 ساله الان به ذهنم نمیاد چیز غیر ایرانی خریده باشه. یعنی من اینقدر گوشی جلیکس خریدم، جلیکس رو بردم خدا، همه مدلاشو دارم، همه مدلاشو دارم. به این میگفتن چرا میگیری پولتو میخوای بریزید؟ من پولدارم نیستم، من مستاجرم، خونم یه جای متوسط به پایین تهرانه، عدار دنیا یه پول خدا شده یه پول پیش خونه دارم، خب با یه پژوی پرشیا اونم حولش 23-24 تومن چند وقتش خواستم بفروشمش قیمت گرفتم، میارزه. یه عطاری هم شریک این که تو این 4 ماه یه قرون پول نداده، جدی میگم، و تو این 3-4 ماه یه قرون پوله، یر به یر حتی یه چیزم داریم میدیم، پولون شاگردی گوشیم در اونجا. متوجه شده؟ اینه، این کل دارایی من همینجا شفافی هم، هر که هرچی بداشت که مال خودش نیست، مطمئنم دیوونم پولم بده به شما. اینه. اما با فکر نکن آقا مایه داری حالا میخری یه گوشی در به داغون میشه دوره میخری، نه واقعا اعتقادش آقا مگه ایرانی آقا چهار تا پیچشی که چهار تا ایرانی میبندن. عوضش میدونی چیه؟ وقتی نیتتو درست میکنی خدا میرسونه. آقا هی زر تیزر برما گوشی هدیه میارن. چیکار کنیم اینجوریه؟ خب به زعم شما آیا امسال همانند دهه های گذشته سال 88، 78، 68 و حتی 58 انقلاب اسلامی شاهد به پاخیزی مردم هستیم؟ کلمه زعم کلمه درستی نیست اینجا، من رو بگم بار زعم یه خود بار منفی داریم. زعم یعنی پندار غلط نظر شما، چون من فکر کنم الان خواهد بگم زعم شما اینجوری داری میگی پس این چی میشه دمنه. این که ما بگیم حتما هر 10 سال یه چیزی یه الگوی خیلی اصولی نیست، این هم جز این موارد مثلا یه جبری آقا ما هر 10 سال باید حتما مردم بزد کنیم، حالا 10 سال گذشت فلان فلان شده چون نمیزن تو خیامون بریم اینا رو سیخ بزنیم بریزن تو خیامون، نه این که نیستش این حرف. من تا امسال سال حیاتیه، من با هیچ کدوم عددا کار ندارم، 90 اگه 10 سال 10 سال شده 98 باید باشه که نه، اما امسال سال کلیدیه به خاطر همین برجام، 2 دلار، 3 بحران‌های بانکی که خیلی من نگرانشم، خیلی خیلی خیلی، و طراحی شده است از اون ور، کاملا طراحی شده است، چون اگه قرار بود شانسی بشه یه بار باید به نفع ما میشد، تو 100 بار یه بارم به نفع ما دیگه شانسی، اگه شانسی همش خرابکاری میشه باید یه شون پدرسوخته هایی که اینجوری دارن جریان اقتصادی رو به ناکجا آباد میبرن پیداشون کرد. نگرانم، اما واقعا باید جمعش کنیم دیگه، یعنی حداقل خودم پاکارا، یعنی عمده ماجرا اقتصادیه، دیدید هم گفتم برجام، دلار، بوران، همش اقتصادی، خودم باید پاکار خودم بایستیم. آقا حالا من ایرانی بخرم ایرانی ها جنساشون فلان ها میدونم میدونم شوید. یه چیز میگه مثلا ما هم مریخ اومدیم، اما دیگه بین این که خودمون کسی که داره جنس تولید میکنه و بابای من شماست، برادر من شماست داره کار میکنه، خود یارو جنس ایرانی داره تولید میکنه به یکی دیگه میده بعد خودش میره خارجی میخره، ما تا جایی میتونیم از دستمون برمیاد کمک کنیم. بازار ما بازار بزرگ، اینو به نقل از یکی از آقایون مسئول الان در همین دولت به شما میگم، به خود من دارش میگفت، میگه بالای 40 تا میشه مدیر کل توی یه جایی، بگم میندازنش بیرون نمیگم کیه، خب میگه بالای 40 تا هیئت سرمایه گذاری اومدن ایران بعد برجام، میگفت بالای 40 تاش من بودم، آها و من همراهشون بودم، گفت یکیشون برای پول آوردن نیومده بود، همشون میگفتن بازار شما چطوره؟ این بازار 80 میلیونی ایران که از غذا دوز مصرفش چیه؟ قدر 150 میلیونه، ما مصرفمون خیلی زیادتر از خیلی از کشورها نرمال، ما به اندازه کل چین گاز مصرف میکنیم، برای که بفهمید وطنم پاره تنم در مورد چی دارم الان صحبت میکنم، در مورد ایرانیان عزیز، به اندازه کل چین گاز مصرف میکنیم، به اندازه اتحادیه اروپا ما گاز مصرف میکنیم، ایران ما تو مصرف باطن همه چی خوندیم، 80 میلیونی که قد حداقل 150 میلیون مصرف میکنن. این والیبالیستای آمریکایی اومده بودن تهران، آیفونایی که دست ملت دیده بودن کپ کردن، گفتم تو آمریکا انقدر آیفون نمیدی دست مردم، میخه ما اصلا نفر ساعت حضورمون بالاست، اون زمانی که شما سنتون خیلی کمتر بود نمیدونستید اینترنت چیه، ما کل تفریحمون یا مسنجر بود، رفتیم اونجا میرفتی تو روم هندیا 1 میلیارد جمعیتن 70% ایرانی میدیدی، ما 7 میلیون بودیم جهنم و ضرر، اونا 700 میلیون، اصلا معامله کردنه من مولا درزش نمیدیم، 10 برابر ما بودن، ما 10 برابرشون دیده میشدیم، یعنی 100 برابر نفر ساعت حضور داشتیم، ما یه چندی من بنده خود کارش انجام میده 10 دقیقه میرفت، طرف میشه شل میشد پای کامپیوتر، جون میداد، چج و کله میشد پای کامپیوتر، همش هم معلوم بود چی داره میگه، خسته نشه میشه در نرمان نقش اردن توی خاورمیانه صحبت کنیم، چون نه اسرائیل کارش داره نداشت، موقعیت جغرافیایی بسیار مهم به خاطر این کمربند امنیتی اسرائیل، اسرائیل دراز و باریک در کنار مدیترانه، اگر حمله از سمت شرقش بهش صورت بگیره همه‌شون میریزن تو دریا، به خاطر هم کشور همسایه شرقی اسرائیل بسیار مهمه، اسرائیل فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی در کمترین نقطه ارز کشورشون از ارز کشور شما کمتره. ایرانو نمیگم، کشور قومو دارم میگم. 14 کیلومتر، 14 کیلومتر رو زمین، 17 کیلومتر. گوگل ارسی چقدر مستقیم خط بکشه؟ 14 کیلومتر. یعنی با جاده بری 17. خب اینا رو هولشو میدیری خمی داریم. همین معاون فرمانده کل سپاه اومد یه نماز جمعه سخنرانی که گفت ما وسعت عملیاتی که توی آزادسازی خرمشهر داشتیم بیت المقدس 3 برابر شما بوده. چی میگی؟ برای همین اردن بسیار مهمه، باش اصلا کار ندارن. آفرین. به شدت هم به لحاظ نظامی تجهیز شده است. بعد این پادشاهش هم نن انگلیسیه، یعنی پادشاه اردن مادرش انگلیسیه. و جالب اینجاست که بدونید از یهودیان انگلیس هم بوده و خیلی نقش مرموزی داره این آدم. برخی میگن تجهیز شده که یهویی حمله بکنه از جنوب. الان میدونی میخوان چیکار کنه؟ الان میخوان هم مرز اردن با سوریه رو یه کشور مستقلش کنن، چون پشتش به اردن و اسرائیل بسته و بنده سلاحه. الان این پیشه هاینه که دارم بهتون میگم، شاید تو همین یه ما اتفاق بیفته، شاید سلاح سنگین مثل تانک و اینجور چیزا میخوان در اختیارش قرار بدن. یه حمله گسترن، تمام اراضی لوباشو جمع کردن، الان تو سوریه دارن میریزن یه جا میخوان. و از اون طرف هم تو عربستان میخوان یه حمله تمام کننده تو عربستان رو تو سوریه بکنن، همزمان هم برجام ما رو چیز کنن انجامه که ما ببریم این وسط، که ما این وسط کم بیاریم. اسمش هم نوشته سلام هم میشه. با توجه به تبلیغات ها و حمایت های اخیر از پیام رسانه داخلی و اهمیت اطلاع در رسانه های میتونم به این پیام رسانه اعتماد کرد که من دستو سوارم. ببین قبل اینکه تلگرام بیاد به هم اسمس میدادید یا نه؟ میدادید فوشمش به هم میدادید یا نه؟ تو اسمساتون نمیدادید. حرفای بیادبی میزدید یا نه؟ نمیزدید. میمدن میگرفتنتون. مگه اینکه فوش داده بودی، پاس فوشی کشته به یه بنده خود ازش شکایت کرده بود، حقت بود یاد بگیرید. همونطور که اون کس میتونست به تو فوش به تو بری بگیر. اگر منظورتون اینه که به این معنی که تسلط داشته باشن، بله دارن، میمیشه نباشه. همین الانش هم از نظر من اینا اداه، همین الانش هم از نظر من ادا، از نظر من غلطه. آقا من اطلاع من آدم بی سواده، دولت رو تلگرام سواره، همین الانش هم از نظر من، خیلی من آدم بی سواده، اینجا از خودم یه چیزی میگم، خوب شد همین الانش هم سواره دولت به تلگرام. در این که بالاخره این یک فضایی است که جغرافیا داره، ما باید خودمون بسازیم، خیلی خوبه، اما واقعا حقوق شهروندی رو رعایت بکنیم. من الان مثلا با خبر شدم یکی از همین پیام‌رسان‌های داخلی خبر موثق دارم، مثلا به یکی از نهادهای امنیتی گفته از الان بهت میگم دور و بر ما نیای، من هیچی بهت نمیدم. همینجوری ها، چون فتوایی که رهبری اخیراً پخش شد که آره این، مگه اینکه با دستور قضایی اونم برای یک مورد خاص آقا یکی کشتن، پیام قطع مثلا آقا این برای این همچین چیزی، یا علیه امنیت ملی اقدام کرده. اگر منظورتون اینه که میخوایم مملکت رو بریزیم به هم، کارمون نداشته باشن، بعیده کارتون دارن، دروغ بگیم و دارن دیگه. میام توی آقا نکنید این کارو. 3 نفر رو گرفته بودن، من اینا رو میشناسم. بعد سر یه ماجرایی دانشجو هم بودم، یه کارهایی داشتم میکردم تو دانشگاهشون، برای اینکه یه وقت ذهنتو خیلی پیچید و امنیتی دانشجو میگیرم فلان اینجا، نه سر داستان مشایی و این ماجرا بود. بعد این بازیشون ماجراش هم حل شده، رفتن خونهشون. من بازی موقع رفتن گفته بود خیلی بیادبید با هم صحبت میکنی، خود مؤدبانه تر چه حرفای پشت تلفن با هم میزنید شما؟ تلگرام تلگرام هم نبود، تلفنی به هم جلسه میخواستم از خود غیر مؤدبانه جلسه میخواستم، پاشو بیان، آدم نمیگفته پاشو بیان، فوشی میداده تو، خیلی بیادبی. ببینید من نوعی آیه سال، شما من از کجا میشناسید؟ تلویزیون میشناسید، از اینترنت میشناسید. پس اگه یه روزی تلگرام فیلتر بشه، اولین کسی که رسانه شد توی از دست میده که من. و من کانال من خودم که صفحه ندارم، مؤسسه اون 240 کا فالوور داره، یعنی جزء بعد واقعی ها عدالت فار نیست، از این ویو خوردناشو کوالیتیش هم بالاه. یعنی مثلا من یه متن نامه میذارم اونجا یه میلیون ویو میخوره، فوروارد میشه این برون بر میره. پس اون کسی که در درجه اول از دست میده رسانشو کیه؟ خود امثال ماهاییم. وگرنه ما رو که نه تلویزیون رو هم میدونی چه دیگه حرف بزنیم، آقا نگو اینا. همین همینجا الان من دعوت کردن اینجا، چند تا نهاد دانشجویی اقدام کردن مجوز نمیدادن. من اینم چی بود؟ چی گفتم من؟ نمیدونم. به نظرم ما باید واقعا اگر میخوایم مردم اقبال بکنن واقعا کارگشا باشه، سرعت بالا بعدم شروع بشه دیگه. آره قبول دارم شروع بشه سرعت بالا، اون آزادی عمل درست منطقی که حقوق شهروندی حفظ بشه چه ایرادی داره؟ یه سری امکانات ویژه تر، مثلا الان من نرم افزار چیه تلویزیون تبلیغ میکرد؟ روبیکا. نه من رفتم نگاه کردم یه جور دیدم که این چیزه، مثلا پخش زنده تلویزیون رایگان گذاشته بره مثل اپراتور رو. آخرین خبری که گرفتم 7 میلیون نصب شده. اصلا بحثم سر تلگرام و شبکه‌های تعاملی و اینجور چیزاش نیست، دقت کنید، چون یک سیستم پیاده کردم مردم دوست دارم. بیا شما سرویس دهی بکن بیان میگه. و اینه شما برید سخنرانی بندر راجع به تلگرام و توییتر بزن تو اینترنت بیاد. این کی من داده بیدادامو کردم که آقا چه مملکت چجوریه؟ توییتر فیلتره، اینستاگرام که خیلی فسادش بیشتره بازه. منطقیه این؟ بعد ما توی تلگرام، من میگفتم به فرضی که بخواهد تلگرام باشد توییتر رو باید باز کنید. ما از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی ضربه بخوریم اما خودمون نتونیم یه اکت جهانی داشته باشیم. اون نفر ساعت حضورمون یادتونه دیگه، اون حمله‌ای که صورت گرفت به صفحه ترامپ، 3 میلیون وقتی خلیج فارس رو بلد نبود تلفظ بکنه، ایوانکا و ننش اینا رو همه رو آوردن جلوی چشم ترامپ. این فهمید این ایرانی یعنی چی، یعنی چی ایران. خب حساب کار دستشون. خب این اگه بخوان آره این کارا میتونن بکنن. یه سری از سوراخ سوزن رد نشدن و رد شدن و از در دروازه رد نشدن. اگه قرار ما تو تلگرام باشیم اطلاعاتمون که همش سرقت بره، اطلاعات منو فهم کنی آه شماراتونه در آوردیم. نه، دیتا ماینینگ اینا مهمه. یعنی ما ذائقه مردممون رو به سرقت رفته. اونا میدونن چجوری باید یه حرف بزنن که ایرانی خوششون بیاد، چجوری باید یه حرف بزنن یه رأی این ور اونور بشه، چجوری باید یه کلیپ پخش بشه. اینو می‌خواستم به دست بیارم. از نظر من، از من می‌پرسی تاجوز زیادی به دست آوردم. یکی از مدیران ارشد آی بی ام مسلمون شد اومده ایران، بنده خدا اینجا زنش دادن دیگه برنگرده. خانم های همچه ویژگی هایی دارن دیگه، به چسبن چسبیدن دیگه و میچسبوننت میچسبوننت زمین این روز تکون بخوری. بعد خدمت شما عرض بکنم که ایشون میگفتش که ما یه پروژه برای اماراتی ها یا یکم کشور هاش خلیج، خلیج فارس انجام دادیم، فقط در مورد آنالیز ذائقه مردم ایران. اصلا توضیحاتی شما یه آدم این کار، شما مهندسی دارید میخونید، رشته‌های مرتبط با این هست، مدیران ارشد اون مجموعه، میگفت مثلا شما گوشی و دستت میگیری یه عکس داری نگاه میکنی، ما تو متغیرهامون آوردیم این عکسی که عمود افقی بود و این گوشی رو چرخوند یا نه، ژیروسکوپ گوشی برام گزارش میفرسته، یعنی تمایل داشته عکس زوم کرد یا نه، رو عکس چند ثانیه موند، علایقش اصلا پرونده داریم دونه دونمون. چی بگم، بعضی گوشی شمارمون رو دارن، همین الان تو سایت ترو کالر شمارتون بزنه همه رو میاره. من دو تا شماره دارم، یکی دست دانشجوسی که دست این آقایین مثلا استاد دانشگاه و مسئولین اینا. بعد رفتم اونی که دست دانشجوس شماره رو زدم، دیدم اومد استاد رائفی پور. اونی که دست ایناسو زدم اومد رائفی پور. خیلی دقیقه دانشجو من استاد رائفی پور سیف کردن، اما اونایی که خودشون همرد میبینن دل نداره استاد بنویسن دیگه، رائفی پور. شما الکی گوشی خودت بگم شماره خودت رو سیف کن، محمدی خور که نشد گوشه 10000 نفر فامیل رائفی پور اینجا چی زده محمدی، سری شبکه در میاره اصلا مشخص. اینا چیز علنیشه، یعنی میتونی برای فان میتونی به شماره تو بزنی اسمتو بده. ببین چیای غیر فانشو دارن. ما ذائقه مردم شناسایی کردن. یه خانمی رو فرستادن تو ایران، اومد دوره چرخید، میرفت جلسه میذاشت با کسایی که طرفدار دارن. سراغ خود منم اومد با کسایی که طرفدار دارن. قبل اینکه بیاد پایین، ما دفترمون دوربین داره، من از دوربین داشتم نگاهش میکردم، چون شما گفتش که من یهودیم میخوام شیعه بشم. من داشتم ایشون نگاه میکردم، دیدم به این بنده خدایی که بچه دفترم برای چای برد گفت این چقدر طرفدار داره. حالا یه جوابی داد بهش، من گفت خود تو چرا طرفدارش شدی؟ داشت تخلیهش میکرد بنده خدا رو. بعد به زور فارسی حرف میزد، اومد پایین، بعد مثلا به گمانش این که داره از من کسب خبر میکنه، میان اینجوری بررسی میکنه، ذائقه ما رو داره در میاره. اونا به خودشون میگن خب این کلیپ چرا 1 میلیون ویو خورد، این یکی کلیپ 500,000 تا. بررسی میشه، فردا روزی شما بخوای رأی بدی اونا دوست دارن تو به این آدم رأی بدی، به اون آدم رأی ندی، این براشون مطلوب تره اونجوری رأی بدی. چرا؟ چون مدل سیستم تو رو اینجوری میچینن، مدل تبلیغاتی بر مبنای میچینن. آقا جان روانشناسی سیاسی میشه اصل این سیاستمدار ما، قبل اینکه سیاستمدار بشن آدم هم مثل من شما سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه، عصبی میشن. مثلا کروبی آدم عصبی بود، اگه باش کل کل میکردی میریخ به هم. احمدی نژاد اینو فهمیده بود دیگه، تو مناظره اگه یادتون باشه هر چند وقت یه بار کاری نداشت، هر یه روبی بار میگفت 300 میلیون چیکار کردی؟ 300 میلیون چی شد؟ 300 میلیون میگن برنامه که تموم شده، ببخشید الله بگم، میگن برنامه که تموم شده بلند شدن میکروفونی که بس میکنه، میشن هاشف، میگن واسه این هاشف رو ازش جدا کنن دوباره میگه یه نگفتی های کربی چی شد 300 میلیون. بعد اونم برمیگرده میگه رفتم ببخش روز میخوام رفتم ننه تو باش عقد کردم. یعنی ببین یه سیاست مدار تونستی یه جوری تحریکش کنه اینجوری بریزه به هم. خود احمدی نژاد یه آدم لحاظ خصوصیات اخلاقی آدمی نبود که تو بریزی دفتر بنشونیش اینجوری بشینه. احمدی نژاد آدم مصاحبه بود، آدم احمدی نژاد آدم چرخیدن این ور اون ور بود، وقتی خود نظام براش فراهم نکرد خودش چرخید، خودش مصاحبه گذاشت. دیدید ملت جمع که خبرگزاری ها اون بنده خدا رو میشون بغلش، از اول تا آخر اون ساکت بود، من بغلش هم میشوندش، شروع میکرد مصاحبه کردن. اما مصاحبه کنید بابا لریکینگ و مایکل والاس و اینا رو بیچاره کرده بود تو مصاحبه هاش، بلد بود، هوش هیجانی بالایی داشت. این آدم ما نشونه ما اگه ما عقل میداشتیم اینو باید احمدی نژاد براش رئیس جمهورش تموم شد یه فرصت فراهم میکرد بیاد تو کشور دنیا بچرخ از انقلاب بگه. خیلی هم تو کشور دوستش دادن، بره بچرخ از انقلاب بگه. ما نگهش داشتیم بابا 6 ماه هند دعوتش کردن، 6 ماه اجازه ندادن بره، خایجه میزنه بیرون دیگه. این آدمیش که بره گوشه بشینه که شما یادتون میره خود باشه. حالا شنیده بودید نارو اونا که شنیدن دستشون رو بالا. آقا ببین با هم دعوا نکنید، میگه این گفته اینجا آقا صبر کنید صبر ببینید الان نگاه کنید یه بزرگوار اون طرف میگه نگو تو میگی بگو صبر کنید برادر من الان آقا من الان این جلسه من سخنرانشم دیگه، بذارید کارمو انجام بدم، بذارید کارمو انجام بدم آقا. همین الان من داشتم میگفتم گوش کنید، خیلی مثال خیلی خوبه، خدا پدر هر جفتتونه بیامرزه. حالا دیگه هندونه زیبا قرم نذاره ببینم. خب نگاه کنید گوش کنید گوش کنید گوش کنید آقا من چون صدای من خودم زیاد نمیاد، حواستون به من یا نه؟ حواستون به من یا نه؟ نظمه الله یا مثلا خود آقای کروبی یه دقیقه گوش کنید. آقای کروبی مجلس ششم رو نگه داشته بود، رئیس مجلس. یکی از این منبری ها تعریف میکرد میگفتش همین اعتکاف، ایام اعتکاف بود من باش جلس داشتم، از منبری معروف میگفت ما منبری ها رفته بودیم دیدن آقای کروبی تو مجلس زمان مجلس ششم، میگفت دیر کرد تو صحن علنی چی شده بود، دعوا بود، سر و صدا بود، میگفت ما تو اتاق نشسته بودیم تو مجلس بیاد. میگفت اومد از رو عمومش رو برداشت گذاشت، عباش رو برداشت گفت، گفت من یه روز نباشم تو این مجلس، اینا تو مجلس. گفت قاطی کرده بود فلان. مجلس ششم رو نگه داشته بود. من یه روز به یکی از این آقایونه که اصولگراه گفتم آقا مرد سایی تو توی روزنامه‌تون وقتی می تیتر میزنی رقیب آرای باطله، داری تحقیر میکنی یا نه طرفو؟ درست یا نه؟ رقیب جمهوری در انتخابات داری تحقیر میکنی دی. اون طرف داره بهش میگه که شیخ اصلاحات بزرگ ما فلان، تو این طرف داری اینجوری میگی چقدر تو تقوا در نظر میگی برای اینا نره. بابا همه اینا یاد بگیریم. امیرالمومنین نگاه کن، امیرالمومنین چطور حفظ میکرد؟ برای زیاد ابن ابی حکم میزد، اون اشعث ابن قیس قاتل خودشو، قتام و ابن ملجم با هم آشنا کرد، پسرش امام حسین رو کشت، دخترش امام حسن رو. از فرماندهان نظامیان یمنی امیرالمومنین بود. چقدرم توی ماجرای حکمیت اذیت کرد حضرت امیر رو، خیلی آدم ملعونی. سیاست ایجاب میکنه یک جا. شما همین الان به من و شما باشه، رهبر مملکت باشه، یه نفر رهبر مملکت باشیم، یه نفر دووم نمیاره. شما نگاه کن، مثلا برای هاشمی ایشون حکم میزد، برای احمدی نژاد حکم میزد، تو مجمع اشخاص خندت میگرفت اینا کنارم میدیدی، برای عارف حکم میزد، برای محسن رضایی حکم میزد. این چهار تا هیچ جور هم دیگه رو قبول نداشتن. به ما میبود همه رو قلقم میکنیم. بابا یه خورده ما بس سعی صحت رو داشته باشیم. از این جهت این نقد رو ما وارده که ما ساختاری نتونستیم بسازیم که آدمها سر جاشون تعریف بشن. رئیس جمهورمون وقتی تموم میشن بیکار میشن، چون بیکار میشن نباید بیکار بشن، این لقد میزنن به نظام. من 20 میلیون رای داشتم، بگی که اومد یاد نره من 20 میلیون رای داشتم، بگی که اومد. چه وضعشه؟ برید آمریکا رو نگاه بکنید، رئیس جمهورشون وقتی کارشون تموم میشه یه پژوهشگاه بزرگ میدن. من پژوهشگاه سخنرانی گفتم کارتر رو اومدم با گوگل ارث نگاه کردم، از مجموع ورزشگاه آزادی بزرگتره. روزی 60 تا جلسه مهم فقط هم با حوزه آفریقا کار میکنه، چون تخصص کارتر با کشور آفریقای ارتباط خوبی داشته. بعد دانشجو فارغ التحصیل علوم سیاسی میفرستن اونجا کار یاد بگیره، بعد میفرستنش تو مذاکرات. همین دختره بود تو مذاکرات سن و سال کمی داشت، برای چی فرستادنش؟ برای کار یاد بگیره. ما چی 60 70 سالا ول نمیکنیم؟ جوونا دست بیلن تو من بکن، چه نقشی ندارن. اگه جوک ساخته میشه راجع به سن و سال، اینا باید ببینید چی داره تهش. چرا اینا بده؟ من همین وزرایی که الان تو همین دولت هستم، بچه بودم اینا یادم وزیر بودم. من بچه بودم دهه 60 همین زنگنه وزیر بود، همشون همینا وزیر بودن عمدتا. بابا من بابا بزرگم الان نمیتونم باش حرف بزنم. بنده خودم که حال و سنم سرم درد گیره، من نمیدونم چه جوری چی میخورن، چه جوری انرژی دارن. و نشد که شما پیرا رو بیاری سر کار، اونم تو مشاغل چی؟ نیاز به دویدن و جلسه و یا موقع از یه کار نظارتی میخواد و تجربهش میخواد استفاده شو باش سلم نه قبول. خود ما افراطی نیستیم الکی که همه رو بریزی بیرون. نه، جا پیرا رو تو باید جوان رو بذاری سر کار، از پیرا مشاوره بگیری. اینجا پیرا رو میان سر کار، از جوان ها مشاوره میگن. این چه مشاوره میخواد به تو بده؟ این تجربه نه دیگه. میتونست نه، این مشاوره یعنی بیا سر کاری. همشون مشاوره جوان میزنن، دیدید؟ یعنی چرا پیر باید بهت مشاوره بده؟ بگه اینا ما باید خودمون درست کنیم. وقتی ما مطالبه بلد نیستیم، به جای اینکه دعوا سر چی بود تو ریاست جمهوری؟ دیوار میکشی تو خیابون یا نمیکشی؟ یعنی من میگم دو دستی میذارم تو سرم. تمام مردم درگیر چی شدن؟ بیا چیو مطالبه بکنید. الان اوج دعوای مملکت ما چیه؟ تلگرام. یه نرم افزار، یه پیام رسان شده مهمترین مسئله جمهوری اسلامی ایران که رسیده تا قنیتره. بعد مردم مسئله شما اقتصادمون رو چیکار کنیم که هر سال داریم بگه چرا بحران بانکیونو درست نمی‌کنیم؟ چه این بانکایی که چاق و چله شدن، چه بحران سپوردار. آقا بانک 8000 میلیارد تومان، 8000 میلیارد تومان کل داراییش بوده، 22000 میلیارد تومان رفته تو ایران مال سرمایه‌گذاری کرده. به کجا آورده بقیه؟ اعتبار ساخته دیگه، پول خلق کرده. تو الان میری وام میگیری، به تو پول میده الزاما؟ به همه اسکناس میده، میگه بیا یه عدد میزنه اینجوری 100 میلیون داره تو برو حالش رو ببر. نقدینگی در کشور، بزن راجع به اقتصادی هم تمومش کنیم دیگه، آخریش باشه، حیف هم میده نگم. نقدینگی در کشور رسیده به 1500 هزار میلیارد تومان. آمار ما رو بهمن 96 1500 هزار میلیارد تومان بمب اتم آقا جان. چند بوده 92 دولت 460 هزار تا تحویل گرفته، 460 هزار میلیارد تومان تحویل گرفته، رسونش به 1500 هزار میلیارد تومان، سه برابرش کرده. این نقدینگی میدونی چی؟ یعنی پایه پولی مملکت فاتحش خونده شد، یعنی ارزش پول یک سوم شده حداقل. پس چرا این اتفاق نیفتاده؟ من بهتون میگم این حجم نقدینگی تو کجاست؟ تو بانکاست. چجوری نگهش داشتن؟ هی دارن سود میدن، تونتون سود میدن. حالا خدا نیره اون روزی که مردم تصمیم میگیرن پولا رو تو بانکا چیه بکشن، اصلا بانکا انقدر پول ندارن، ورشکست تموش، دو تا صندوق ورشکست شده، تق و توق اینجوری مردم ناراحتن، فکر کنم بانکای بزرگ ورشکست بشن. اینا خطرات، اینا باید پاسخ بخوایم ما از دولت، از مسئولین اقتصادی پاسخ بخوایم ما. دعوا سر چیه؟ من فیلتر میکنم یا اون فیلتر میکنه؟ سطح مطالبات منو توی دانشجو وقتی این باشه، تو دیگه مردم چه انتظاری داری؟ مثلا ما الگوی مردم ما دانشگاهی ها، مثلا تو دانشجوی توی خونتون میگن بابا به کی رای بدیم به کی رای ندیم، بابا این داستان دلار چیه، بابا جان تو، یعنی تو اهل تحقیق بری سرچ کن به مام بگو، برو از استادت بپرس. صبح تو شبم سر کله هم دیگه، این اونه اون اینه نمیدونم چی و فلان و بهم. اینا رو باید جلوشو گرفت. خزینه های جاری دولت هر روز داره اضافه میشه. شما اگه میخوای کشور از بحران رکود در بیاری، باید خزینه های جاری تو کم کنی، خزینه های عمرانی تو زیاد کنی. دقیقاً خزینه های جاری 100% محقق میشه، خزینه های عمرانی 30-35% محقق شده. شما زمانی میتونی جامعه رو رکود در بیاری که چیکار کنیم؟ دولت پول تزریق کنه، جاده آسفالت کنه. وقتی جاده آسفالت میکنه، کارگر میره سر کار، اون غیر میفروشه، اون که ماشینشو میاره، اون که گازوئیل میفروشه، ها کار تولید میشه. تو دولت غم سر همین مسکن مر کلی اینجوری شغل بود، همینجوری چیز ترنوبل مالی به وجود آورد. یه خونه شما میسازی 100 تا شغل میره سر کار. ایرادات هم داشته، بله داشته. بعدش شما بیا بهترش بس. ها من میگم آقا مثلا میکروفون بده، راست میگی بده، آفرین. یه میکروفون خوب ورده به خدا پدر تو بیامرز. آه مسکن من مزخرف، باش مزخرف تو بیدن خوبش رو درست کن. نمیشه که شما همجوری بشین بگی لنگش کن لنگش کن. که ما اگر بتونیم پول، هم پول خودمون، ما کم پول تو مملکتمون نیست، برآوردها رو 2000 میلیارد تومان، 2000 میلیارد دلار، آره 2000 میلیارد دلار، میلیارد دلار تو مملکت ما پول این برون برمیشه بین خودمون. تازه مملکت ما اقتصادش خیلی شفاف نیست، این تاق زدن ها و اینجور چیزا هست که اون اصلا حساب نمیشه. با ما 18 اقتصاد دنیای ما، پول خیلی داریم، پول زیاد رو مملکت، اما درست به چرخش نمیاد. ما باید پول در داخل کشور درست به چرخش در بیاریم. وقتی الان شما فکر میکنید بانکی که داره 20% سود میده واقعا انقدر درآمد داره؟ حداقل 27% درآمد داشته باشه که 24% سود بده. نداره، عمرن نداره، داره از من و شما هی قرض میکنه، به قرضاشو داره جدید میکنه. کدوم صنعتی الان داره کار انجام میده؟ الا اینکه من بپذیرم جای پولساز کجاست رو همین مالا و این چیز چیزاست، یا من بپذیرم بخشی از پولای بانکی داره هزینه چی میشه؟ قاچاق کالا. من معاون اول محترم دولت اومده میگه 7 ماه من جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا رو برگزار نکردم. حالا بعدنا میگم چرا برگزار نکردم. بابا خواب بودیم من و شما، شبا که ما میخوابیم یه عده بیدارن میرن توی سایت وارد سفارش خودرو، ساعت 3 باز میشه، 3:05 بسته میشه، میرن سریع سفارش رو میدن. تو اتاق بازرگانی شهریور طرف اومده حرف زده، گفته دونه که دارم موثق دارم بهتون میگم، اومده گفته دلار 4800 میشه. خبر داشته دیگه، این رانت نیست. یعنی چی؟ اونو که خبر دارن دلار خریده، همین خرید دلار کم شدنش از بازار باعث میشه چی بشه؟ قیمتی ببره بالا. حالا تو صدی بگو 4200، همه رو بگیر ببند وقتی قیمتش بیشتر، میخواد چیکار کنی؟ خدای دکتر روحانی من یادمه تیکه که میناخ به احمدی نژاد میگفتش که نمیشه که ما نرخ‌های مسبب و دستوری دلار نگه داشت که عدد 700 هم میگفت من یادمه. بس خدا نگهدار. خب این یعنی چی؟ این طرف ماجرا رو شما ببینید. ما نمیتونیم که از اولم همین بوده ها. از دولت از دهه 60 ما همینجوری ماجرا دلار نتونستیم حل کنیم. تازه به این نتیجه آقا بریم با بعضی از کشورها ارز دو جانبه بزنیم. زودتر وقتی شما میبینید دلار گره خورده ایستاده، خب برای چی همینجوری با دلار انجام میدی؟ این واردات بی رویه با جلوشو گرفت. 20 میلیارد دلار گفتیم کف دولت رو بگیم باشه، 12 میلیارد دلار قاچاق مینی چه پدری ازش مشاغل در میره. اینا رو باید مطالبه کن، چه دانشجو اینا رو بپرسی درگیری سر اینا. حالا مثلا من یه زمان مثلا ساعت دولت ها عوض شد، الان مثلا بگیر ببند توی بحث های مثلا آزادی های اجتماعی اینجوری خیلی فرق کرد ها؟ چرا که کلا سر خودتو میذارید؟ مثلا اون موقع میگفتن الان نمیگیرن، الان میگیرن، اون موقع نمیگرفتن، حرفو چی؟ اصلا بابا من یه مثالی زدم نکته آخرین باشه دیگه. اصولگرا اصلاح طلب ها میفرماشن تو چیه؟ اینه، تو تشنت آب میخوای، همون عقده های اول جلسی گفتم من زود فهمیدم چی میگم، تشنت آب میخوای، خودم گفتم باید آب بخوره، آدم انسانه، من خودم آفریدمش، میلشو به رسمیت میشناسم. بابا اصولگرای میگه که ببین این آب جوب کثیف نباید بخوری، آب جوب حرامه، آب جوب آسیبهای اجتماعی به وجود میاره، این آب بده، میگه تو جوب کثیفه غیر اصولیه، آب معدنی بخور، باش بده بخوریم. اون بنده خدا میگه یاس نمیشه که آخه عزیز من، از من نخوا، اما بدون کثیف. اصلاح طلبه چی میگه؟ میگه ببین آب جوب کثیفه، همون حرفا، این آب خوبی، خب چیکار کنم؟ میگه من که نمیتونم برات ردیف کنم، تو هم از من نخواه. یه بچه یه مشترک دارن، از من دقیقا همون که باید بخواید شما، ردیف میکنم گیر بهت ندن، برو بخورد جوب. حالا به درک هزار مرض و سرطان و دردم گرفتی، جامعه دردی بدون ردیف میکنم کاری نه، برید تو پس و پشت میشتو گیر میدم، گیر بهت ندن، خوبه مشکل این حل نشه بدبخت. این از اولم تش، اینم خودش میفهمه. والا مثال شما این همه فیلم نگاه میکنی که همتون هم فیلم بازید، عموما دقت کردی تو فیلم های هالیوودی همیشه یه خانواده هست، همیشه یه زن و مردی و با بچه هاشون جمع میشن یه چیز نجات میدن، همیشه هست، اگه طلاق گرفتن دوباره برمیگردن. هالیوودی که خطره برای همه کشور دنیا و فرهنگش، آمریکا به نتیجه رسیده که باید بنیان خانواده رو محکم کنه. اونا که تهشن آخرن رفتن دور زدن دارن برمیگردن به ما آلارم میدن، اونا فهمیدن ما الان داریم به این سمت میریم که خانواده فرو بپاشه. همه میدونن این آب درسته، برای اینکه ما هیچ وقت از خود اینها مطالبه نکردیم. برادر من، ما هیچ وقت خود اینا نخواستیم که آقا من خود تو میخوام، تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ چه مسکنی برای من دانشجو درست کردی؟ چه امکاناتی برای من به وجود آوردی؟ من شاغلم، درسمو خوندم، پدرم هم در اومد درس خوندم، پوستم چند، آقا واقعا دکترا گرفتن تو ایران سخته، پوست طرف کنده است، باش روز آخر جلسه، پوست طرف کنده است، اینجا پدرش نبود، بعد چی؟ من شغل نداشته باشم، بعد آقازادا همه اونجا جوانگرایی صورت میگیره. اینا رو چرا مطالبه نمی کن؟ چرا این الان ببین، اینی که الان آوردن حزب سیاسی خودمون ساکت، فیچه در بکش باید. چند روز پیش بودن خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم یه پوستی گذاشته بودن، کلمات انگلیسی آموزش میدادن، معجزه رو مارول رو گذاشته بودن، عکس حضرت موسی رو کشیده بودن، من اونم مال اینا بود یا نه، من واکنششون دادم، عکس نقاشی کردن حضرت موسی رو، نقاشی کارتونی که یه نفر یه مار داره ول میکنه، مارول معجزه، معجزه حضرت موسی اساسش رو اجرا کرد. من گفتم اگه این واقعا واقعی، گفتم کانال های موسوم به انقلابی شما دارید انبیاء الهی رو مسخره میکنید و حیا نمیکنید، هست.
آقا نبود اینجا الان که نبود، اینا فقط مال اصلاح طلب هست، اونا بگم باید بزنیم دهنشون سرویس کنیم. این اگه شما اینید من اینجوری نیستم، یعنی روم نمیشه. یعنی با خودم وقتی خلوت میکنم میگم یه جا خفه بشی، یه جا نشی، یه جا بگی، یه جا نگی، مگه اینکه مصلحتی باشه، یه چیزی باشه که واقعا من خودم آدم خیلی مصلحت اندیشی نیستم، یعنی میگم خیلی مصلحت ها رو اصلا درست نمیدونم، یعنی اصلا مصلحت نیست، نه مصلحت برخی از آقایانه، نه مصلحت نظام. اما یک جاهای دیگه واقعا آدم میگه آقا امنیت کشور ایجاب میکنه، خیلی حرفا رو نوزن، به حرف زدن باشه خیلی حرفو بلدم بزنم. خیلی از این آقایانو هفت جد آباد ریشه هاشونو میشناسم، رفتم در آوردم. طرف آره مثلا پدر بزرگ عمه بهایی، ایشون یهودی مسلمان، بعد نماینده مجلس بوده، بعد کنش های این آدم برید ببینید. این که میگم بهایی یعنی به خودش زنگ زده خبرنگار ازش پرسید آقا دارن یه جایی بابای مریضه، میگه تو بهایی؟ گفت نه نه من بهایی نیستم، با بزرگم بهایی بود، من مسلمون شدم. ببینید انشالله مسلمونی. بعد فقط کافیه بچه بخواد یه جا استخدام بشه از سر چهار استانبولی با رد شده بشه، تو با سفارتخونه اونجا چیکار داشتی؟ نه خونه فلان فلان جاسوسی. بعد یارو یه شبه مسلمون میشه، میاد میره کاره میشه. تو من بگه تو اینا پارادوکسه اگه به این حرف باشه من. اما قرار نیست هر راست نشاید گفت، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید. دلیل هم نشادم به چی خدا رو برسه. آقا ما سر شما درد بودیم جان. اگر آیا قبول دارید ایران به یکی از قدرت بید. اگر این بحران و این دو سه ساله رو درست رد بکنیم، یعنی اقتصادمون رو درست بکنیم، چون ما الان 10 سال پشت سر هم همش سال اقتصادی داره اعلام میشه، بخاطر اینکه اونا ببین زیر یخممون رو گرفتن، زیر یخممون گرفتن، از همونجا دارن فشار میارن. اگر اینو ما بتونیم ردش بکنیم و اوضاع فرهنگیمون سر و سامون بگیریم، یعنی یه ملتهبه، یا مثلا جوونا مثلا یهوی آزادیای به دست آوردن، یه دارن شورشو در میارن، یه کارا دارن میکنن، اونورا آبیا تعجب میکنن. ما خیلی دیدیم از توریستا میان اینور باشون صحبت میکنیم، یا از اساتید دانشگاه میان دفتر ما همایش یه چیزی باشون صحبت میکنیم، یعنی طرف میگه آقا شما چه اینجورید، مثلا شورش هم در آوردید دیگه، شما اینجوری هم دیگه نیست که. اونا نگران ما شدن بندگون خدا. ما یه جایی ما داریم بابا این توریستا، خانمای توریست میان ایران، تو کشور خودشون آرایش نمیکنن، تو ایران میرسه آرایش میکنن. اینقدر خانمای دیگر میان آرایش کردیم، بندگون خودشون من کسری دارن، این کمی دارن، تهاجم فرهنگی رو داشته باش چیکار کردی، یارو توریستی میاد اینجا آرایش میکنن. خب اگر این دوتا رو رد بکنیم، ببین ما کشورم به همین دعواهای سیاسی یه خوبی داشت، حداقل سعه صدر سیاسی مردم و مسئولین رو برد بالا. تهش میبین تو تلویزیون این حرفا رو بزنن، دیدی چیز نشد؟ دیدید؟ هیچ اتفاق خاصی نشد. آخه فوشایی که اینا تو مناظره ها به هم دیگه دارن، امام به شاه نگفته بود. من خوندم ها، امام به شاه نگفته بود. نامای بعضی از علما به شاه هست، انقدر مؤدبانه است، اعلی حضرت فلان و همان این چیزا. شما اینا دیگه چی باید میگفتن که نگفتن؟ این سعه صدر رو میبره بالا. آیا همچین سعه صدر تو کشورهای اطراف ما هست؟ تو ترکیه اردوغان هست؟ جرأت دارن اینجوری حرف بزنن؟ یهوی 5000 نفر تو یه شب گرفت برد. شبکه گوله همین کرد، بگید همه دستگیر کن. بابا یه نفر تو ایران دستگیر میشه، چه داستانی میشه؟ یه نفر آدم دستگیر کن. الان سر پسر آیه جلایی پور، این آیه آشنا پست گذاشته تائب ت تو عوض کن، تائب با ت دستدار، یعنی اسم ت تو عوض کن، ت دو نقطه میشه دیگه، ت دیگه که نداریم ها، یعنی توبه کن. تو حرفشه چرا پسر جلایی پور گفت اینا خانواده شهیدن نمیدونم فلان فلان. حالا خانواده شهید دلیل نمیشه که آدم یه نفر عمو شهید داره، حالا کاری اشتباه کنه همه رو بگیر، بیاد اول منو بگیر، به خدا من شروع کنید، منو بزنید، به بهونه من بقیه رو بزنید. حضرت موسی میخواست اون بت پرستاری حالی بهشون بده، اول بنده خدا هارون رو زد، کاری نکرده بودم، گفت تو رو باید بزنم که بتونم اونا رو بزنم، بگن این پارتی بازی میکنه، البته داداشم بزنم، بیا به من آذر بیا ما رو بزن، اگه مملکت درست میشه.
این از این نیست. من خودم از مسائل سیاسی خیلیم راحت، چون واقعا میبینم که مردم دیگه دارم به پختگی میرن، دیگه کم اینقدر فیلم دیدن الان خوشن کارگردانن مردم دیگه. واقعا دیگه بعد مردم همینم بعد شماها من و شما بریم بگیم آقا اینا رو مطالبه بکنید. انشالله بیشترین نگرانی من حتی از اقتصادی هم جلوتر فرهنگیه، چون اگه مردم به نظر میگن آقا بچه مردم زاد و ولد نمیکنن به خاطر اقتصاده، آلمانیا زاد و ولد نمیکنن به خاطر اقتصاده، اقتصاد محکم مثل آلمان، نه، فرهنگ ایندیویدوال وقتی در جامعه ای به قول حالا فرانسوی ایندیویدوال به قول اون ایندیویدوال به قول انگلیسی ها در جامعه اگه حاکم شد، مثلا تو به خانواده فکر نمی کنی، عشق از خودم بفهم آینه آخریش بشه دیگه تو رو خودم. ما هم گفتیم دوتا هم شما من ببینید این به نظر من نظرم اینه، شاید شما نپسین، این یکی از همون مصلحت هاست. آقای کردان وزیر بود، مدرکش هم تقلبی بود، مجلس هم خیلی قاطعانه وارد شد، موتور بنده خدا رو آورد پایین، دقم کرد سکته کرد مرد دیگه. آقای کردان، کردانیزم وارد چی شد؟ دیکشنری، البته دیکشنریش آنلاینه، شد یه مفهوم. مسئولینی که مدرک تقلبی میشه کردانیزم. اما در مورد آقای رئیس جمهور منم دیدم یه جوونی ظاهرا از آمریکا بود کجا بود یه کانالی رو انداخته شروع کرده، گفت هم ارشد ایشون مشکل داره، هم پاینامش، هم تزش کپی و فلان و بهمان. ببین جایگاه آقای روحانی خیلی فرق میکنه، اون الان رئیس جمهوره. من خودم نقد جدی دارم با آقای روحانی، خیلی جدی، اصلا به تفکر توسعه گراییشون خیلی جدی، چون اصلا ایرانو بدبخت کردین تفکر. اما الان او رئیس جمهور ماست، الان او نماد هویت ملی ماست. ما خودمونم برگردیم بیم بگیم آقا دزدی کرده، چی میمونه؟ خب حرف وندی شرمن سبز میشه، گفت این ژن ایرانی ها مشکل داره، فردا میگن دیدی راست گفتیم، این رئیس جمهورشون هم دزد بود. خب چی دیگه میمونه؟ این همون جزء مصلحتایی که ما خودمون درس خونیم پوستمون کنده شده. یعنی خیلی از این حس، بله میفهمم ظلم بزرگیه، خب اما جز مواردی که الان اون دشمه به امیرالمومنین، بذار اینجوری جواب بدم، امیرالمومنین حقشو خوردن، یه یهودی هم کنارش رد شد گفت خوب حقتو خوردن ها، همینجوری حضرت فرمود که تو حرف نزن، ما حداقل تا زمان که پیغمبرمون زنده بود با هم اختلافات زیاد چیزی نداشتیم، هر اتفاق افتاد بعد از رفتن پیغمبرم بود، شما الان پیغمبرتون زنده بود جلو چشش گوساله پرستیدید. میبینید این سیره اهل بیت نشون میده جایی که ما یه دشمن مشترک داریم، بعد اختلافات داخلی، یه وقت مبادا این انتقادات ما یک چیزی چیکار کنه. من واقعا نقد داشتم به مذاکره، به مناظره انتخاباتی، خیلی بول گرفتن دشمن تو هوا اونجا، طرف میگه آقا تو انقدر دوزی والا بیا قسم قرآن بخور، قسم از انقدر نبود انقدر بود، تو خونت اینجوری از کجا، کی باید الان بیاد قضاوت بکنه؟ میدونید به اعتماد اجتماعی چه آسیب جدی وارد شد؟ من این چیز به شما بگم، فساد در کشور ما هست، اما اینو جد من کار کردم بهتون میگم و وقت گذاشتم، اما حس فساد خیلی بیشتره. متوجه چی میگم؟ حس فساد در کشور ما، این برد دشمنه نظامی که تونسته این همه دیگه قرار شد آج آقا حتی مملکتتون رو ما حرف نمیتونیم. الان راجب چی؟ راجب همین مدرک روحانی؟ نه راجب چی الان؟ نه خب بالاخره هر چیزی اما اگر داره برای در من، ما الان میگیم چیکار کنیم؟ بگیم رئیس جمهورمون مدرک تو تقلبی آبرو میمونه برای من میکرد؟ نه آخه الان برای من واضح نشد آج آقا. ما مخلص شما اما الان واقعا برام واضح نشد. یعنی الان اینجا من چه مغالطه انجام میدم؟ به من بفرمایید چی بود؟ نه فرماشون درسته، این یه سخنرانی آج آقا با عنوان از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی من انجام دادم، جز جلسات روایت عهدمونم بود، همینم تو اینترنت هم هست، جلسه هم بود، یه سری از بحثا رو من واقعا فکر میکنم برای اولین بار تبیین کردم، یه جایش هم حلش کردم، مدعیم، حالا برید گوش کنید، تو اونجا من مفصل راجع به این بحثیم که آقا آرمانای انقلاب ما چی بود. من یه اعتقادی دارم، میدونی چیه حرفم اینه، امام یه صحبتی داره خیلی صحبت سنگینه، انقدر سنگینه که من میخوام مثال بزنم میترسم مثال امامو بزنم، میگه همین الان موجب شبهه نشه. امام خمینی، امام میگه که اسلام خیلی عزیزه، من میخوام یه خورده حرف امامم تغییر بدم به خاطر اینکه موجب شبهه نشه، چون صریح و لخت اون حرفو بزنم شاید مخاطب پس بزنه. امام میگه اسلام عزیزه، انقدر عزیز که مثلا این مثال از منه، امیرالمومنین جلو چشش میونه از زهرا رو میزنن به خاطر اسلام سکوت میکنه، امیرالمومنین جانش رو میده، امام حسین برای حفظ اسلام چیکار کرده؟ جانش رو. پس حفظ اسلام از حتی جان امام زمان هم چیه؟ واجب تر. امام میگه حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان هم واجب تر است. ببین حفظ نظام از اوجب واجب است، همه شما شنیدید، اما این از امام نشنید، خیلی نشنید. این خیلی حرف سنگینیه. یعنی اهمیت نظام. من این حرفم چیه؟ من میگم حفظ این نظام که اینقدر برای چی باید خرج پس آبروی ننه و دایی و عموی برخی از این آقایون بشه؟ من به این نقد دارم. حرفم هم این چیه؟ من میگم بیایم اصول انقلابی گریمون یه بار دیگه بگیم. برگردیم سر 40 سال پیش، گفتیم آقا چیا میخوایم؟ به خدا قسم شعاره انقلابی گری که هم خود امام گفته بود، بعدها رهبری ادامه داد، همونا رو دوباره تبیین بکنید. بالای 90% مردم میگن ما همینا رو میخوایم. کدوم یکی از مردم از استقلال کشورش بدش بیاد؟ آقا این همه گفتن سپاه اینجوری میکنه، سپاه اونجوری میکنه، پس چرا قاسم سلیمانی محبوبیت داره؟ من غرور ملیمون احیا کرده، چندین سال از فوتبالش گرفته تو هر کوفت و زهرمار غرور ملیمون به گند کشیده شده، یه نفر پیدا شده غرور ملیمون احیا کرده، ها دوستش دارم، کارم ندارم، آقا سپاهی دکتر پزشک، هر کسی دیگه این کارو بکنه دوستش دارم، اگه فلان سینماچی ما میره جایزه هم میگیره، ولو فیلمش هم از نظر من مشکل دار، توهین به خود فرهنگ، اما چون رفتن جایزه رو گرفته مردم این حال میکنن. آقا حفظ استقلال کشور، حفظ این غرور ملی جز آرمان های انقلابی ما بود. خب این آرمان کجا چه باشه مشکل داره؟ حفظ عدالت، بیایم احیاش بکنیم. عدالت به معنی واقعی کلمه، نه که یه دی بتونن قصر در برن، از چپ و راست سیاسی، از هر جا، از میخواد هاشمی چیا، احمدی نژادیا، خاتمی ها، هر کی، روحانی ها، هر کی میخواد باشه، از حفظ جان امام زمان یعنی اینا واجب ترم. یک جا بعدی مورد یه اصطلاحی دارم، جمله مال خودمه، میدونم هم یه نفر همین چند روز پیش به یه بنده خدا گفت این باید توییت بشه و نمیدونم این حرفا. شما که میرید حجامت کنید خونتون رو میگیرن، مستحب به حجام، اون کسی حجامت میکنه این کاسه خون رو میاره بهتون نشون میده، میگم مستحب به خون خودتونه. من معتقدم نظام حجامت میخواد و مردم و مردمی که توی نظامن باید خون حجامت شده رو ببینن. بردم اونجا توی یه جایی بلای سرش بردم، نه چه جوری چشمو چون جیگرشون حال بیاد. یه دوستی ما داریم 60-70 سالشه، میگم من انقلاب که شده میرفتم این ساواکی‌ها رو پیدا میکردم، اونی که قایم بودن، تهرانی و آرش و نمیدونم مثلا اینا رو چه منو چهری و نمیدونم کی، گو اینا رو میگرفتم، اون شکنجه شده های حرفی اون که خیلی پدرشون رو در آورده دارن، مثل موهاش جونیو که میگه اینا رو میآوردم، گفت یکیشون رو آوردم تا اینو تو بند دید یا اینجوری کرد، آخه میگه اصلا گفت یه عقده تو دل این مونده بود چند سال یهویی ترکید. مردممون یه جا از این آخه یا میخوان، این مطالبه است از قوه قضاییه، از نهادهای امنیتی، از همه تمام قوا، از رهبری بالا پایین، همه این مطالبه وجود داره، از خود من و شما که سعی صدرمون رو ببریم بالا. درست الان شما میفرمایید آقا این حرف من، اگر انقلاب اینجوری خودشو نشون داد کل دنیا رو میگیره، من مطمئنم کل دنیا رو میگیره، همون جوری که زک زاکی تو نیجریه عاشق ما شد، بعد اومد اینجا بلند شد رفت یه آدم با یه عبا قبا نعلی رفت 20 میلیون رو تو نیجریه شیعه کرد. 20 میلیون شیعه اونجا درست کرد. شبکه وصال میگفت 24 میلیون آمار شیعیان زکزاکی هست. ما میگیم 4 میلیونش هم خواسته زیاد بگه اهل سنت رو تحریک بکنه، مسیحیای نیجریه رو تحریک بکنه. 20 میلیون. من یکی از شاگرداش پرسیدم گفتم این چیکار میکنه اونجا؟ میگفت هیچی، رفتار اهل بیتی. خودش چای میریخت تو حسینیش. گفتیم چرا خودت چای میریزی؟ میگه امام رضا مهمون که براش میومده جای خودشو میداده برای مهمون. مردم عاشق. آقا روز عاشورا بجین قمه بزنید برید خون بدید. اهدا خون. خود این بنده خدا میگه من با اهدا خون زکزاکی شیعه شدم. میگفت تو بیمارستان بودم خون بهم دادن رایگان. گفتم چرا رایگان؟ گفت امروز روز عاشورا، روز خون دادن شیعیانه. امام حسینشون خونشو به بشریت داده، اینا میان روز عاشورا خون رایگان میدن. اون یه آدم عاقل درست بیاد. مگه درست رفتارمون اهل بیت؟ اگه متکامش و ثقلین اهل بیت و قرآن، مردم دنیا عاشقمون میشن. چی خوشش میاد داعش؟ اصلا میدونید داعش در خلأ یه سری کارهای ما به وجود اومد؟ من قبول دارم. ببینین چی؟ ما علی مبارزه با آمریکا رو محکم برداشتیم، یه جایی چیکار کردیم؟ شلش کردیم تو دولت‌های مختلف، قروفر عوض میشد دیگه. ها؟ فرمون شل و صف میشد. شلش کردیم، القاعده قد بلند کرد. و آقا منم مبارزه با آمریکا، CIA هم ساخت و پرداخت اینو ساخت. بعد از توی اینا طالبان، القاعده، بعد داعش. اینا خلأ ماست. یه خورده با سعی سعد، یه خورده با پذیرش حرف مخالف، یه خورده با مصلحت‌های درست. آقا قبول، ایشون دوره ریاست جمهوریش تموم شد، اصلا بیاد یه جیت درست کنید، ازش شکایت کنید. خب اما الان من میگم به صلاح نیست، والله اسمش هم مغالطه نیست. چون صلاح نیست چیکار کنیم؟ میدونم سخت درس میخونید، ما راحت درس خوندیم، بابامون در اومد. تو ایران کلا درس خوندن سخته. سرتون رو در بودن دیگه، خیلی شروع شد در بودید شما، پرو شدید. خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم. امیدوارم تندرست سلامت سربلند باشید. شما خوشحال بودید از اینکه من جو بودم؟ میدونم لازم گفتن. حاجی لفرج امام زمان، سلامتی خودتون اول یه صلوات بفرستید بعد یه دستی هم بزنید.